سلام، اگر اهل دیسکورد هستین و توی دیسکورد هستین، لینک سرور رادیونیست توی توضیحات پادکست هست، روی وبسایت هم هست، radionistpod.com. مهمون این اپیزود امیر رضازاده است. قبلا هم اومده توی رادیونیست، اون دفعه که اومد هم به من خیلی خوش گذشت، هم به اون، هم کسایی که شنیدن خیلی دوست داشتن. فیلمساز، مستندساز، تهیه کننده یه سری خیلی خوبی با یکی از یوتیوبرهای خیلی معروف راجع به غذاهای ایرانی توی ایران کار کردش. خیلی من خودم حال کردم، اونم حالا لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم که با کاراش هم بیشتر آشنا بشیم. ولی گفتگو جالبی شد. مرسی از امیر. راستی این اپیزود ورژن تصویری هم داره روی کانال یوتیوب، لینک کانال یوتیوب هم توی توضیحات پادکست هستش. سابسکرایب بشین، لایک کنین، اونجا هم کامنت بذارین و دیگه همین دیگه. بریم سراغ گفتگو. من تاها هم و اینجا رادیو نیست. از چیزا بود، یکی که نه فکر کنم اصلا رکورد کمترین بیننده توی تاریخ اسکار زده، فکر کنم 10 میلیون نفر کلا دیده بودن. نه تو دیدی اصلا مراسمو؟
من مراسمو ندیدم ولی اخبارشو پیگیری کردم. آره
ببین، اکثر آدما همین کارو میکنن جدیدن دیگه، یعنی چند ساله که آدما دیگه مراسمه براشون هیچ جذابیتی نداره، همین فقط فردای روزش نگاه میکنن ببینن کیا برنده شدن کیا نشدن. تازه امسال یکم متفاوت هم بود.
به من اصلا با همین مقداری که اصلا برگزار شد به نظرم باز دمشون گرم، چون میدونی که به خاطر کرونا اینا اصلا فیلم اینداستری خب همه جای دنیا اصلا صدمه بزرگی دید و فیلم های خیلی کمی ساخته شد. به خاطر همین هم که اصلا برگزار شد و تونستن سری فیلم بیان و اینا، بازم خودش جای تقدیر داره. تو ندیدی اصلا امسال فیلم ها رو؟ نه
نصف دیدم، یعنی نصفش رو دیدم نصفش رو ندیدم. خیلی آخر اصلا فیلمایش کنم اینجوری نبود که آدمو هیجان زده کنه. تو اصلا همچین استیو داشتی یا نه؟ ولی
نه واقعا، نه
فیلمای امسال یه جوری همشون خیلی از قبل اینکه بخوای فیلمو شروع کنی یه حس این که قراره چیز بورینگ ببینمو داشتی. به غیر از تنت. تنت اینجوری بود که خیلی خوب بریم یه فیلم خفن ببینیم، بعد میزد تو حالت.
زد تو حالت.
آره زد تو حالم دیگه.
آره من همینطور، من خیلی تعجب داشت، یعنی فیلم خوبی نبود به نظرم، یکی از فیلم های بد استاد نولان بود. البته میدونم که خیلی از مخاطبین تو حمله میکنن که نه استاد نولان، چون هر کاری بکنه براشون خیلی چیزه، ولی نه منم بزنم فیلم خیلی قوی نبودش. در مجموع هم اسکار امسال فیلماش، آره منم یه تعدادیش رو دیدم. چیز دیدی نومدلند؟
نومدلند رو من نصف دیدم.
چرا دقیقا؟
هنوز کامله. هیچ حسم اینجوری بودش که خیلی خوب مثلا الان دیگه چیزه مهم نیست برام که ادامهش چی میشه، بذار حالا بعدا اگه حال داشتم میام میبینم تا آخرش. ولی اصلا از نیم ساعت اول که رد شد من اینجوری بودم که من برام مهم نیست فیلم چی میشه. و اکثر فیلم ها هم همینجوری هست برای من، یعنی برای من اصلا درگیر فیلم نمیشم که بخوام حالا تا آخرش ببینم.
ببین یه چیز ولی برای من جالب بود، حالا نمیدونم من نگاه هم یکم عوض شده بود، یعنی قبلا هم فیلم ها اینطور بوده یا این دوره اینجوری بود، ولی این بود که فیلم ها خیلی از دریچه کاراکتر بیس بودن. یعنی تا اگه نومدلند رو نگاه کنی، فیلم The Father که منظورم که از فیلم خیلی خوب بود و چه بازی داشت آنتونی کوین، یعنی واقعا خیلی بازش خوب بود تا و به نظر من که واقعا لایق اسکار بود به عنوان یه مردی که آلزایمر داره. حالا نمیگم سپویلر برای اینکه ببینی، یا فیلم Sound of Metal for example، باز دریچه نگاه یک میوزیشینی که داره کر میشه و شنوایش از دست میده. ببین فیلم نومدلند به نظر من یکی از فیلم های بود که خیلی خیلی ریلیونت بود به سالی که برای هممون گذشت. داستان شد که دیدی دیگه، دریچه
آره
نگاه
آره.
همسرش از دست داده و اینا، و برای من خب من چون میدونی که پدرم از دست دادم در سال گذشته، فیلم پرسونالی بود. یعنی وقتی که تو یه اتفاق خیلی ناگواری برات میفته که امیدوارم برای هیچی واقعا نیفته و یکی از نزدیکان و عزیزانت از دست میدی، واقعا دوست داری که بری گم بشی، یعنی دوست داری که یکم یعنی از اون فضایی که برات ساخته شده گم بشی و توی یک فضای نومدیکی به قول معروف گم بشی. و واقعا اینو منم خیلی نیاز داشتم. من این سفر اسکاتلند رفتم که نیمچه چیز بود، ولی واقعا به خاطر کرونا اینا نمیشد سفر کرد. برای من فیلم پرسونالی بود و خب وقتی که آدم تو این شرایط میتونی، خیلی ماها درونگراتر شدیم هممون به عنوان آدم ها. یعنی تو قطعا با دوستاتم صحبت کنی اینو بهت میگن، همه تو خودشون فرو رفتن، ارتباطشون با هستی، با ارث، با زمین، با آسمان، با نیچر به طور کلی، این خیلی تقویت شده در هممون. من فیلمش رو دوست داشتم، ولی تو این مایه فیلم قطعا فیلم ترنس ملک تری آف لایف برام جذابیت بیشتری داشت، ولی تو همون کتگوری بود در مجموع. و خب و کارگردانش هم به نظرم واقعا خوب بود. و یه سه جالبی که برات بگم برای اسکار امسال که حتما دیدی، که نمیدونم این از یه جهتی مثبت از یه جهتی منفی میشه راجعش بحث کرد، این بود که خیلی ماینوریتی ها و افراد مختلف از ریس ها، جندر ها، یعنی خانوما خیلی امسال قوی ظاهر شده بودن، سیاه پوستان و آدمایی با اثنیک بک‌گراند های مختلف، مثل همین آقای ساند آف متال، کیه؟ ریز احمد اگه شما نکنه.
ریز احمد داره.
آره، که خب اولین مسلمونی بود که جایزه نامینیت شده بود. و خب از این لحاظ به نظر من یه پله ترقی بود در اسکار. ولی خب اسکار همیشه دوست داشته این احساس رو بده و بعضی اوقات از طرف بعضی حتی انتقاد می‌شده که یکم داره چیزبازی در میاره، از قصد یه سری جایزه میده که مثلا بگه ما مثلا خیلی برامون مهم هستش چیزهای مختلف. نمیدونم حالا نظر تو چیه. به نظرت
اینه فیلم های امسال انقدر همه تو یه سطح بودن که نمیتونی بیای بگی یکی حقش نبوده مثلا به این دادن به خاطر حالا مثلا سیاه پوست بودنش یا به خاطر زن بودنش. اگه یه سال دیگه بود که مثلا یه فیلم در پیتی می اومد همه جایزه رو درو میکرد، یا یه کسی که حقش نبود، مثلا یه کسی که واقعا کارش از اون بهتر بود و شکست میداد، میشد از این چیزا آدمو از این حرفا آدمو بزنن. ولی امسال مثلا فیلم ها اینقدر همه توی یه سطح بودن، فیلم تاپ نداشتیم و اینقدر معمولی بودن همه فیلم ها، که این آرگومنت یه جورایی بیمعنیه. یعنی نمیشه یعنی اومد گفت مثلا حق این خانومه نبود، حق اون سیاه پوسته نبود، فقط میخواستن به خانومه و سیاه پوسته جایزه بدن، چون در مقابلش رقیباش چیزی نبودن که خیلی بهتر از اون باشن که بخوای بگید نه حق این بود به این ندادن. خیلی الان میگم نظر خاصی در مورد این قضیه ندارم. بعضی موقع این اتفاقا میفته تو هالیوود، ولی امسال به نظرم اینجوری نبود.
یه فیلمی که اتفاقا دو سه روز پیش دیدم و خیلی برام عجیب بود، فکر کنم جایزه بهترین اوریجینال سکرین پلی یا ادابت کنم اوریجینال سکرین پلی رو هم برد. الان هی دارم فکر کنم اسم فیلم چی بود، راجبه یه خانم،
نه پرامیسینگ یانگ وومن.
پرامیسینگ یانگ، اینو دیدی تو؟
نه اینو هنوز ندیدم.
خیلی من برای عجیب بود اصلا این فیلم چرا نامینیت شده اصلا در حد آره ببین فیلم متفاوتی بود، I'll give you that، ولی اینکه مثلا نامینیت بشی برای من به اندازه مثلا یه سریال مثلا تلویزیونی بود با بازی‌های نچندان خوب و اینا، خیلی برام عجیب بود چجوری این فیلم مثلا نامینیت شده برای چند تا اسکار. فکر کنم
بهت میگم چرا نامینیت شده دیگه، چون نیست آخه چه فیلمی می‌خواست بیاد به جای این نامینیت شه. یعنی مشکل امسال همین بود. یعنی تو من چون نظر آدم راجع به فیلم ها شنیدم، میگم مثلا الان پرامیسینگ یانگ وومن مثلا کاندید نمیشه، خب چی رو میخواستی بیاری بذاری جاش؟ خب فیلم نبود اصلا امسال. یعنی بحث امسال مشکل این بود که اصلا فیلم نبود و فیلم ها واقعا هم در همین سطح بودن. اینا هم که میبینی در همین سطح بودن بخاطر اینکه اینا اونایی هن که راضی شدن امسال فیلمشون رو بدن بیرون. چون اگه قرار بود مثلا امسال بتمن بیاد بیرون و نمیدونم چی و چی بیاد بیرون، این فیلم ها اکران نمیشد. یعنی اکران میشدن و کسی حتی همین قدم که نگاهشون کردن
جیمز باند
میکرد. جیمز باند میومد بیرون. یعنی سینما رونق همیشگیشو میداشت و کسی اینا رو اصلا نگاه نمیکرد. اگه میبینی الان مثلا پرامیسینگ یانگ وومن و نومدلند و اینا رو مثلا 10 میلیون نفر دیدن، فقط به خاطر اینه که فیلم دیگه ای نبوده.
واقعا همینطور بود. من یادم ماها بودش منتظر بودیم یه فیلم جدید بیاد، هیچی نمیاد. میدونی البته خب یه چیزی که جالبه این که الان میدونی دیگه اون فرمت سینما خب داره تغییر میکنه و این استریمینگ ها مثل نتفلیکس، آمازون پرایم، اینا دارن اصلا تیک اوور میکنن دیگه، اپل پلاس نمیدونم، خیلی خیلی الان دیگه مثل قارچ دارن دونه دونه زیاد میشه تعدادشون، و اینا خب یکم اصلا فرمت رو دارن تغییر میدن.
چیزه این، حالا تو خوشحالی از این قضیه ناراحتی؟ چون من خیلی هم میشستم که ناراحت از این قضیه، خیلی هم میشستم خوشحالن.
ببین من یاد اون آرگومنتی میندازه زمانی که فیلم یعنی نگتیو، دوربین نگتیو داشت تغییر میکرد به دوربین دیجیتال، این بحث خیلی بحث مفصلی بود اون زمان. یعنی من خودم یکی از اون جنریشن هایی هستم که با هر دوش تقریبا، یعنی ما با سینما نگتیو درس خوندیم و کار کردیم، بعد همه مجبور شدن سویچ بکنن به دیجیتال. نسل بعد از من دیگه اصلا با نگتیو کار نکرده، اصلا نمیدونه نگتیو چی هستش. و خب این آرگومنت اون زمانم بود که نه سینما اصلا نگتیو، همش به اینی که این نگتیو بیاد و مثلا سینما و اینا چیز بکنه. الان داره این آرگومنت عوض میشه که آیا ما باید از سینما، چیزی که باهاش از اوایل ساختش یعنی از زمان قرن گذشته که سینما چیز شد، داریم سویچ میکنیم به اینکه داریم هممون به تلویزیون های خونمون محدود میشیم، مثلا اون کانسپت سینما رفتن داره تغییر میکنه و تو استریمینگ چیز داری مثل نتفلیکس. چی میگن نتفلیکس اند چیل؟ یه چیزی هست میگن
نتفلیکس اند چیل. آره
yeah, نتفلیکس اند چیل اصلا یه واژه جدیدی شده که تو مثلا با مثلا سابق مثلا طرف با دوست دخترش یا هر کی که بود میخواست بره حتی سینما، مثلا یک ایونت خاصی بود، الان تو یه مثلا تو خونه میشینی با هم دیگه چیز میکنین، تلویزیون هم که ماشاءالله همه 50 اینچ و 60 اینچ و گنده داره میشه، اصلا دیگه نیازی نیست روی صوفای خونت نشستی مبل خونت داری میبینی. آیا من دوست دارم یا نه؟ به نظر من ما داریم به یه مرحله برمیشیم که دیگه قضیه دوست داشتن گذشته، اینویتیبل یعنی دیگه تغییر ناپذیره، مثل دیجیتال و نگاتیو که مثلا ترنتینا هنوز میخواد رو نگاتیو چیز بکنه، ولی خب واقعیت اینه که این تغییر داره ایجاد میاره. و خب شرایطی که کووید به وجود آورد تغییرات خاصی، مثلا آمازون که یک دفعه فروش بی‌نهایت داشت، نتفلیکس و اینا هم خب بلنگ مردم بیکاپ تر می‌خواستن خونه بشینن مثلا چیز بکنن، اینا خیلی بوست کرد اون چیزشون. به نظر من تغییر ناپذیره. تو اگه نگاه بکنی الان این استریمینگ چنل ها هم دارن خیلی سرمایه‌گذاری زیادی تو کانتنت میکنن. آقا یه زمانی هستش که اینا فقط فیلمو میگرفتن پخش میکردن، فیلمای ساخته شده مثلا سینما اینا، حالا به غیر از اون دارن خودشون هم تولید میکنن، مثلا نتفلیکس اوریجینال، آمازون پرایم اوریجینال، و دارن چیز میکنن و الان خیلی دیگه من فکر کنم آینده داره به این سمت میره. حالا آیا سینما کلن از بین میره؟ نمیدونم، تو فکر نمیکنم
کلن که از بین نمیره. ببین این ترانزیشنه به خاطر کووید توی 2020 یه 10 سال افتاد جلو، یعنی سرعتش یهو خیلی زیاد شد.
قبول دارم.
دیگه الان میبینی که مثلا حتی دیزنی و وارنر برادرز و اینا گفتن مثلا ما فیلمامونو دیگه همزمان میذاریم رو استریمینگ سرویس موقعی که تو سینما هم اکران میکنی، یعنی در سالهای آینده هم قراره همین کارو بکنن. این خب اتفاق نمیافتاد تا 10 سال دیگه، الان اینقدر سریع اتفاق افتاد که خیلی ها رو شوکه کردن. یعنی اینداستری صنعت فرصت این که بخواد خودشو ادپت کنه نداره، یعنی انگار حذف سینما اینقدر سریع اتفاق افتاد که از لحاظ اقتصادی به ضرر خیلی ها شد. ببین نه، هیچ وقت کامل از بین نمیره، مثل تئاتر میشه دیگه، یه جاهای خاصی یه فیلمای خاصی آدم سوی بری تو سالن با آدم
تجربه درست.
آره
تجربه.
میشه یه تجربه خاصی که چند وقت یه بار میریم مثلا بینیم تو سینما.
ببین ولی خب یه چیز باید دقت کرد که رانینگ سینما یا سینما رو هدایت کردن بالاخره خرج داره، برق، مکان، جا، اینا. ببین کلن هنر در قالب حرفه‌ایش باید بتونه بفروشه و خب پول حرف بسیار بسیار مهمی رو میزنه در تولید و چیز میزنه. به خاطر این تو باید دقت بکنی که اونجایی که پول میره نهایتاً چیز میشه. اگر تو همین حرفی زدی که درستم هستش که استریمینگ ها داره همزمان پخش میشه، بنابراین که داره یه شکل بیزنس فرمتش طوری میشه که اینا بتونه افراد پول در بیارن. نه فقط در سینما، در میوزیک اینداستری هم همین بود. یه زمانی تو میرفتی سی دی میخریدی میآوردی چیز کردی، الان با این سپاتیفای و نمیدونم فرمت های جدیدی که هستش پول را چیزتر میشه دیگه، تو باید بتونی درآمدهای خاصی از چیز بکنی و قطعا تکنولوژی این کار رو راحت تر میکنه برای اینکه بتونه عرضه بشه، دیده بشه و فروخته بشه کار. و قبول دارم نمیشه باش رقابت کرد قطعا.
آره ولی میگم اونجا چون همه بیزنس ها با هم مرتبطه، یعنی زنجیره غذایی صنعتشون با هم خیلی در هم تنیده است، یه اتفاقی که میفته اینه که هوای همدیگه رو باید داشته باشن. یعنی الان اینجوری نیستش که بگی استریمینگ سرویس ها اومدن دیگه کسی به فکر سینما دارا و اینا نیستش. اولا که سینما هم صاحباش همونایی هستن که فیلم ها رو میسازن یا چیزه، یعنی یه بیزنس کاملا ورتیکال و عمودیه. یعنی توی هالیوود مثلا اون کسی که فیلمو تولید میکنه، اونی که پخش میکنه، اونی که تبلیغاتش رو میکنه، اونی که تو سینما بلیت میفروشه، همه با هم متصلن. یعنی اینجوری نیست که بگید. و استریمینگ سرویس ها هم الان یادم مثلا نتفلیکس اوایل که شروع کرد خیلی ها چیز بودن، بحث کانتنت اوریجینال که بود، سالونای سینما اولین کاری که کردن این بودش که اومدن گفتن که اگه میخواین فیلماتونو بدین به نتفلیکس بعد چیز کنین، با ماها قرارداد بهتری ببندین. چرا؟ چون بعد دو ماه میخوای فیلمتو بدی به نتفلیکس دیگه کسی نمیاد از ما بلیت بگیره که. بعد کاری که نتفلیکس، حالا ببین هوش نتفلیکس و اینا و بقیه استریمینگ سرویس ها تو این بود که اونا گفتن ببین ما از استریمامون به سالن های سینما پول میدیم. خب یعنی نتفلیکس الان با سالن های سینما قرارداد داره، به خاطر اینکه میگه ببین من برای اینکه تو هم زنده بمونی، چون من نتفلیکس هم میدونه که اونم به سالن های سینما بالاخره احتیاج داره. اینجوری نیست که بگی فردا سالن‌های سینما تعطیل شن نتفلیکس کاملا خوشحال باشه از این قضیه.
چرا اینو میگی؟
به خاطر اینکه البته این تو یه سال اخیری خورده معادلش داغون شده، ولی تا مثلا 2019 اینجوری بودش که هنوز تو می‌خواستی فیلم خوب ببینی و به روز ببینی بعد می‌رفتی تو سالن سینما دیگه. و بعد وقتی نتفلیکس اومد مثلا گفت آیریشمن، وقتی آیریشمن می‌خواد اکران بشه و بعد بره تو سالونای سینما، بعد نتفلیکس رابطه خوبی با سالونای سینما داشته شده که بتونه آیریشمن اسکورسیزی رو مثلا ماه اولی که روی نتفلیکس هم هست تو سینما هم بذاره که مردم بتونن برن تو سینما ببینن. پس این رابطه خوب بعد با سالونای سینما حفظ کنه. دومین نکتهش اینه که آکادمی اسکار هنوز برای اینکه بخواید فیلم نامزد بشه بعد تو سالونای سینما اکران شده باشه. یعنی نمیتونی تو صرفاً اینکه یه فیلمی رو نتفلیکس نمیتونه بیاد بره کانادا اسکار شه، بعد اکران رفته باشه. پس اینم بازی آره اینم باز...
این مهمه. آره. بالاخره شو فیلمای بزرگ بخواد کنن و اون فرهنگ سینمایی و سینما رفتن و اینا رو میخواد در خودش ارزی کنه. ولی خب به نظر من این دوتا یه جورای رقیب بودن. تو اگه بری آیریشمن رو تو سینما ببینی دیگه نمیخوای رو نتفلیکس ببینی.
آره ولی شاید هم ببینی، میدونی؟ ولی قضیه اینه که نتفلیکس میخواد
تو... Not Irishman.
آره ولی حالا آیریشمن رو تو سینما کسی رفته باشه دیگه باشه خیلی حوصله داشته، چون تو خونه مثل مینی سریال میتونی یه ساعت ببینی، ولی تو سالن آره چیزه. ولی میگم مثلا روابط اینجوری دیگه، مثلا رومای آلفونسو کوارون تو جشنواره کن راه ندادن دیگه بخاطر اینکه مال نتفلیکس بود. ببین یه سری روابط مشکلات اینجوری دارن که همه اینا حل شدنی ها، ولی قضیه اینه که تو نمیتونید بگی نمیدونم چه میدونم مثلا نتفلیکس میدونی درسته که تو ماهیتش رقیب سالن‌های سینماه، ولی جفتشون هنوز به هم احتیاج دارن چون یه صنعت کاملا متصلن.
آره یه صنعت کاملا متصلن، ولی نهایتا یه مسئله که هستش این که زور کی به زور کی میچربه. برات یه مثال میزنم، من یه چیز دعوت شده بودم توی BFI، نه NFTS National Film and Television School، یه دونه سمیناری بودش در مورد کپی رایت و مسائل اینچنینی. بعد یکی از سپیکرها که داشت صحبت میکرد، یک برندیه به نام ساند. ببین یه کمپانی هست که سی دی درست میکرد و این آهنگای کلاب و دی جی رو همه رو می آورد و مینیستری آف ساوند که الان کلابای مختلف هم دور بر دنیا دارن، ولی اون زمان خیلی گونده بود چون هر کی آهنگ تکنو و چیزایی رو می‌خواست مینیستری آف ساوند شدن. بعد داشت برای من تعریف میکرد، برای ما تعریف میکردش، میگفتش که آره ما مثلا وقتی که مینیستری آف ساوند دیدیم گفتیم یه پسری، یه فکر کنم اگه اشتباه نکنم ما رو چند سال قبل بود این سمینار، ولی تا اونجا که یادم گفت یه پسری اومد با یه دستیارشون گفتن آره ما میخوایم که میوزیک های شما رو داشته باشیم برای فری و تو پلتفرممون انجام بدیم. گفت شما کی هستین؟ گفت ما یه کمپانی هستیم تازه رفتیم به نام سپاتیفای. و میخوایم چیز کنیم. گفت من اینا رو یه جوری با احترام انداختم بیرون. او چی داری میگی؟ مگه من خولم؟ من دارم میفروشم سی دی و اینا، بیام مثلا به چیزی منم اسپاتیفای کی هستش اینا؟ حالا تو الان ببین اسپاتیفای کجاست؟
آره.
یه پلتفرمی که با یک زنگ. و خب این یارو میگه من الان اگه عقل الانو داشتم با احترام به ایشون همه چیزامو میدادم، گفتم قطعا تو میتونی پلتفرم بکنی. و حتی یه دعوای حقوقی هم با هم دیگه همون اولش داشتن که بعدا فکر کنم اینا شکست خوردن. مسئله که میخوام بگم اینه که نهایتا زور کی به زور کی میچربه. الان اتفاقی که داره میفته اینه که احساس میشه که این استریمانگا دارن میبرن و اسکار هم خیلی بخواد بگه که نه فقط فیلم های جیوشه، شاید آخرش مثلا با 5 تا فیلم بعد اسکار برگزار کنه. شاید، نمیدونم، به قول تو یه چیزی که هندین هنده، باید ببینیم کی نهایتا میاد. و این قضیه دیجیتال نگاتیوی که قبلا بهت گفتم. آره. خب یه زمانی رگ گردنش اصلا دیجیتال چیه؟ نه بابا همش باید چیز باشه.
ببین ولی خوش سر یه سری اتفاقای این شکلی که تو گذشته افتاده الان بلدن چیکار کنن. ببین قضیه اینه که کانسپت ها شاید برنده بشن، یعنی کانسپت استریمینگ شاید برنده بشه، ولی آدمای پشت کانسپت ها باز میبینید یه جوری روششون رو تغییر میدن که اونا زنده بمونن. یعنی سالن های سینما، کانسپت استریمینگ شاید برنده بشه نسبت به سالن های سینما، که قطعا این اتفاق میفته، الان سرعتش بیشتر شده. ولی آدم هایی که سالن های سینما رو اداره میکردن و ازش پول در میبردن که اغلب استودیوها بودن، اونا شکست نمیخورن هیچ وقت. میدونی چی میگم؟ دقیقا مثل داستان اسپاتیفای و چیزو که میگی، الان هم لیبل ها دارن بیشترین پول رو از اسپاتیفای در میارن همچنان. یعنی همونایی که سی دی آر چاپ میکردن میفروختن، همچنان از اسپاتیفای دارن بیشترین پول رو در میارن. به خاطر اینکه
نه، ببین دو تا مسئله باید جدا کردش. تا یکی مسئله کانتنت دیولپمنته که اون از بین نمیره هیچ وقت، هیچ وقت، برای اینکه در طول تاریخ بشریت ما به داستان، صدا، کریتیویتی همچه کانتنت رو میخواستیم. ولی نه، اون قبول ندارم. یعنی ببین اگر استودیو هالیوودی هم بخواد پاشو توی کفش بکنه که همینی که هست شکست میخوره.
خب نکردن
مثل مثلا VH باید خودشون رو تطبیق بدن با شرایط جدید اگر میخوان زنده بمونن. میدونی؟ یعنی این حرفی که تو میزنی،
ولی این تطبیق دادنه، من منظورم اینه که از لحاظ بیزنسی هم هستش. یعنی
فقط از لحاظ بیزنسی به نظر،
یعنی که اینجوری نیستش که تو بگی خیلی خوب سپاتیفای اومد دیجیتالیزه کرد آهنگا رو، گذاشت رو اینترنت، استریمینگ آورد توی موسیقی، اونایی که سی دی چاپ میکردن بدبخت شدن. نه، اونا هم همچنان زیر ساختار رو جوری طراحی کردن که سپاتیفای بعد بیشتر این پول به اونا بده. یعنی الان
ولی دیگه سی دی تولید نمیشه.
آقا مهم نیست. سی دی اون زیاد چیز نیست.
ببین یه زمانی همین
سینما اینا هم قضیه اینه که برای خیلی‌ها مهم نیست فیلمو تو خونه‌شون ببینن یا سینما ببینن. That's the reality.
ولی بالاخره یه سری سینمادار با سینماشون رو تعطیل کنن، بشه شاپینگ سنتر.
آره دیگه.
یا مثلا فرمتش میدونی دیگه، اگه بخواد همون چیز کنه. به معنای این مسئله تو خود ایران هم داریم. تو ایران حالا یه نمونه داخلی بزنم، یکی از مسائل این هستش که سینماها پول در نمیارن. حالا تازه سیستم ایران که سیستم بسته ای هستش که اصلا فیلم هالیوودی نمیتونن بیان و مثلا چیز کنه. و خب خیلی از سینما دارا مثلا میگن ما برامون نمیصرفه بخوایم این فضای به این بزرگی رو داشته باشیم با برق و نور از این چیزا، مثلا سه نفر بیان فیلم رو ببینن. نه، حتی اینا مجبور نگن مثلا حتی پارکینگ شاید بکنن بیشتر بتونن درآمد داشته باشن.
دقیقا.
میدونی؟ یعنی این یه چیزی هستش که باید هی بتونه خودشو ادا کنه. ولی به نظر من سینما اگر بتونه خودشو به عنوان یک ایونت معرفی بکنه، مثل همون چیزی که گفتیم، مثل کنسرت، مثلا تئاتر، خب تو تئاتر اصلا نمیتونی، همه ویژگیش اینه که بری و بازیگر در مقابل تو اسپاتیفای، یعنی میدونی چی میگم، ممکنه تو مثلا آمازون پرایم یه تئاتر هم پخش بکنی یا تلویزیون خونت، ولی اون حس و اون تجربه نیست. به خاطر اینکه سینما اگه بتونه خودش رو اینجوری چیز بکنه میتونه زنده بمونه. میدونی همین که تو مثلا تو یه بحثی رو میگفتم، مثلا زمانی میخواستی دیت بری، همه هنرت این بود که مثلا میرفتی و شام میخوردی و بعد چند تا میرفتی یه فیلم میدیدی و یه ایونت اینجوری بودش. و خب نه، این تجربهش میتونه زنده باشه. ولی بازم میگم خب خیلی ها مجبورن که تغییر ماهیت بدن.
همون بعد یه دلیلی به آدم بده که اصلا بحث همون باز کانتنت هم اینجا مهمه دیگه، اینکه تو چی درست کنی که آدم دلش بخواد بره تو سینما ببینه. مثلا کریستوفر نولان کسیه که سینما بروها یا اونایی که حداقل باهاش آشنایی دارن میدونن که اگه تو سینما فیلمشو ببینن تجربه کاملا متفاوتی از توی خونه دیدنه. برای همین آدمای بیشتری ترجیح میدن برن فیلمشو تو سینما ببینن، یا مثلا استیون اسپیلبرگ همچنان شاید اینجوری باشه، یا چه میدونم فیلمای مارول و اونجر و دی سی و اینا که دیگه معروفاشه دیگه.
اتفاقا یه کارگردانی میگفت ببین نظرت موافق باشه، یادم نیست کی بود، میگفت سینما محدود فیلم‌های باید باشه که مثل اکشن یا یک اتفاق تو بیگ سکیل بیفته که تو بخوای ببینی. اگه بخوای یه درامای مثلا چیزی ببینی خب میتونی تو خونت هم ببینی، ولی تجربه‌ای که مثلا تو درست میگی اونجرز یا مثلا فاست اند فیوریوس میدونی فرانچایزهای بزرگ دارن و تو میتونی تو بیگ سکرین ببینی. و اون صدا قول داداشم فیلم ترسناک هم میگفت جالبه تو سینما امبینت و تاریکی و اینا شاید حس دیگه ای بده،
یه بود دیگه. یه سینما آخه جمعیته، تو جمع فیلم دیدنه و فقط پس فیلم‌های ترسناک و حتی فیلم‌های کمدی هم هنوز میتونن خیلی جواب بدن توی چیز توی سالن‌های سینما. من تا میگم یه خورده چیز شده دیگه، عموم مردم یه خورده این قضیه براشون سرد شده. یعنی ببین کل تو وقتی کانتنت که تو دنیا داره تولید میشه و مصرف میشه نگاه می‌کنی میبینی همه داره هی شورت فرم تر میشه، هی داره کوتاه تر میشه. یعنی آدما بیشتر از این که اصلا ارزشی قائل باشن برای یک داستان دو ساعته، برای داستان های 7 ثانیه‌ای 30 ثانیه‌ای که توی اینستاگرام و تیک تاک و اینا نگاه میکنن ارزش قائلن. یعنی زیاد دیگه نمیدونن چرا باید براشون مهم باشه که مثلا فیلم سینمایی ببینن. میدونی چی میگم؟ الان مثلا همین اسکار رو یکی بود میگفت چرا 10 میلیون نفر فقط، خب چرا نگاه نمی کنن؟ گفتم بابا بیاین اینستاگرام باز کردم، رفتم اکانت کایلی جنر هست، خواهر کیم کارداشیان. فیلم
نمیشناسم من تو
فیلمش... حالا چیز الان بشناس چون مهمه. فیلم از بچهش گذاشته بود و مثلا 67 میلیون ویو خورده بود اون فیلمی که بچهش گذاشته بود. بعد مثلا اسکار رو 10 میلیون نفر دیدن و میگم ببین مردم الان واقعا معلومه چی میخوان دیگه. یعنی اینکه تو بخوای اینا رو بکشونی سینما، لباس بپوشن، نمیدونم پول خرج کنن برن تو سالن سینما بشینن اونجرز حتی ببینن، خیلی خواسته بزرگیه. وقتی میتونن تو خونه رو دستشویی اینجوری تیک تاک نگاه کنن، اینستاگرام.
اینکه تو میگی یک موزل بزرگی از لحاظ خیلی برای کار فرهنگی و هنری هم هستش. یعنی اینکه تو میگی مثلا ویوی که میمونه 67 دادم قوز با 10 تا اسکار، تازه اسکار با همه اون چیز. یه زمانی بود سینما مثلا وقتی یک فیلمی تولید میشد چندین سال میکشید و رو پرده بود و به عنوان مثلا لورنس آف عربیا میومده اینا. الان چیزی از اتفاقا یه کارگر چیزی به من میگفتش برای مسائل سوشال میدیا، اگه الان میخوای سرمایه گذاری بکنی رو چیزهای کوتاه و کیفیت بالا سرمایه گذاری بکن. این چیزهایی که خیلی دیده میشه و این جنریشن جدید کانتنت دیولوپر ها تو سوشال میدیا و اینا اصلا خودش یک اتفاق خیلی بزرگیه. میدونی یه خانم سیاه‌پوست آمریکایی بود که فکر کنم سالانه چقدر چند میلیون درآمد داشت و فقط کارش این بود که غذا میخورد مثلا. حالا تو اینا رو شاید بهتر بشناسی.
اینا دیگه منم نمیشناسم
بابا، تو که دیگه خواهر کاردشیان و چیزو من نیدن از کاردشیان کیه.
خواهر کاردشیان جوان ترین بیلیونر دنیاه. چجوری
نمیشناسم مثلا خیلی آره من شم اولد فشنم.
نه یعنی با اون خانومه که غذا میخوره جلوی دورمه خیلی فرق داره.
آره ولی خب نه اصلا همین سلبریتی شدن هایی که
آنلاینه
و میدونی یعنی افرادی هستن که از هنرپیشه هایی که در سینما ها و فیلم ها یا تئاتر ها و آدم هایی که سالیان سال زحمت کشیدن و اینا مثلا بیشتر دیده میشن. و متاسفانه همینه. شما مثلا اگر یک دختر یا یک پسر خوشگل باشی حتی مثلا بخش از بدن تو به نمایش بذاری و خب میلیون ها آدم میبینن آردی چه بخوای چه نقای سلبریتیه. و من بازیگر تئاتر که سالها رفتم کارهای مثلا تئاترهای بزرگ شکسپیر رو تو نمیدونم مثلا آدمای چیزو بخونم و کار ادبی داستایوفسکی و نمیدونم ژینجنه همه اینا رو دیده باشم و آخرش محدود باشم میگم تو خدا مثلا کار منم تبلیغ بکن منم دیده باشم. چون میدونی دیگه مسئله دیده شدنه. تو وقتی دیده بشی نهایتاً یه وزنی رو با خودت میاری در پروداکشن.
ستار ولیو هم توی سینما خیلی کم شده. یه پادکست انگلیسی گوشینم من ریل بلند اسمش. چند تا از این خبرنگارای سینمایی هم با هم یه پادکست دارن راجع به فیلم‌ها حرف میزنن و اینا. یکیشون حرف جالبی زد برام، به ذهن خودم نرسیده بود خیلی وقت بودش، که میگفتش که سوپر استارای هالیوودی به اون آدمایی که به شکل سنتی سوپر استار هالیوود بودن دیگه بنکبل نیستن. یعنی نمیتونی بگی حالا چون تام هنگس تو این فیلم هست پس مردم میرن به خاطر تام هنگس فیلم رو میبینن. بگو اصلا شاید 3-4 تا بازیگر باشن تو دنیا هنوز که بتونی این حرف رو راجبشون بزنی، مثلا دیکابریو شاید، یا چه میدونم
تام کروز
مثلا، آره. ولی میگفت مثلا اینجوری نیست که تو بگی مثلا چون دنزل واشنگتن مثلا تو فیلمه پس مردم میرن میبینن، در حالی که میگفت مثلا 20 سال پیش همین پسره میگفت من تو باکس آفیس کار میکردم، بلیت میفروختم، مردم میومدن میگفتن مثلا بلیت فیلم جدید دنزل رو به من بده، اصلا اسم فیلمو نمیدونستن. ولی میگفت الان دیگه اصلا اینجوری نیست مثلا مردم به خاطر یه بازیگر برن یه فیلمو ببینن. و این اینجور قدرت سوپر استاری الان روی آنلاینه. مثلا این
خواهر کیم کارداشیان
به خاطر اینکه اسمش روی یک محصول آرایشیه شد بیلیونر، یعنی صرفا همین، یعنی اینقدر ستار پاور داره، قدرت مر شهرتش زیاده که صرفا اسمش میخوره روی یک محصول آرایشی میتونه کلی پول چیز داره. قبلنا بازیگرها همچین چیزی داشتن، الان دیگه اینجوری نیستن. بعد
اسم جالب نکته که تو میگی، یک چیزی که خیلی خیلی الان مهم شده متاسفانه البته، و اینی که تو مثلا یه پیج اینستاگرامی که داری چقدر فالوئر داری.
آره.
و خب خیلی ها میرن مثلا اکانت فیک میخرن مثلا 10,000 تا 3,000 تا، به نوعی انگار این داشتن فالوئر های زیاد بهشون یک هویتی میده، میدونی؟
آخه واقعا هم اعتبار داره تو جامعه دیگه الان این قضیه.
نه این برای اعتبارش
هم از لحاظ بیزنسی،
برای آدم های نوبادی، آدم هایی که کم بوده شخصیت دارن، تو اگر
آخه خیلی از آدم ها این مشکل دارن، و خیلی از آدم ها وقتی میبینن یکی 200,000 تا فالوور تو اینستاگرام داره ناخودآگاه بهش اعتباری میدن. شاید
نه
میدونم نباشیم، ولی بقیه تو...
نه میدونم ها... درست میگی اعتبار داره، ولی میخوام بگم که ببین اعتباری آدم ها از یه سری ببین این سلبریتی شدن به واسطه این فنامنان، این پدیده جدید مثلا اینستاگرامی چی شده، تا قبلش تاها که نمیتونست دیده بشه، که یا باید یه هنرمند بودی، یا
باید یه کار خفنی میکردم که
چیز بودی دیگه، میدونی؟ ولی تا الان میتونی خودتو به عنوان یک سلبریتی مقایسه کنی چون 200,000 تا مثلا فالوور داری، میدونی؟ و این خب این خیلی هم خوب، من نمیگم چیز بدیه، ولی خب باعث ممکنه بشه خیلی ها برای اینکه فقط دیده بشن،
میتونه بد باشه میتونه خوب هم باشه، یعنی چیزای منفی و مثبت داره. ولی قضیه اینه که الان در کل همه چیز که بازار و مارکتینگ دیگه، یعنی این که تو 200,000 تا فالوور داری باعث میشه که بتونی از این قضیه، از این اینفلوئنسرت استفاده کنی، و برندها هم از این اینفلوئنسر تو استفاده میکنن. یعنی قضیه اینه که هر چقدر ما بیایم بگیم که آقا این کاره ای نیست نباید اعتبار داشته باشه، ولی صرف این که 200,000 نفر فالوش میکنن، وقتی برندها بیان پشت تو ناخودآگاه دیگه تو اون اعتباره رو داری، چون حالا دیگه داری پول درمیاری از اون قضیه.
خب این آره یک کاری رو بکنی که
بگو
200,000 نفر آدم واقعا علاقه من باشن به کار تو، دمت گرم. ولی اگه یه چیزی باشه که بخوای فیک مثلا چیز کنی، یکی میگفت تعداد لایک ها رو مثلا 200,000 نفر فالو داره، مثلا 200 نفر لایک کردن با ما نیست فیک، خب تو داری تقلای بیمورد میکنی دیگه.
نه
اونی
که
تو...
چیزه اونا جدا هن.
ولی اگه یه نفری واقعا 200,000 نفر که حتما این کاری رو درست انجام داره که 200,000 علاقه مندن که ایشون رو بینن چیکار داره میکنه.
خب اونایی که موفقن تو این زمینه اونا معمولا اینفلوئنسشون رو دارن، یعنی تثبیت شده است. ولی اونی که چیز نباشه، الکی باشه عدادش، که حالا اونا اصلا فیکن دیگه. ولی چیزه کلن داستان جالبیه این اتفاقی که سر سوشال میدیا افتاده. میگم چون مهمتر از اون اینه که سلیقه آدم ها رو تو نوع کانتنتی که میخوان، یعنی فرمتی که توش دوست دارن محتوا دریافت کنن، هم داره تغییر میده دیگه. این که من چی دوست دارم ببینم، و یعنی ناخودآگاه مردم دیگه اینجوری هن که خب چرا من بعد الان پاشم برم سینما 2 ساعت یه چیزی که نمیدونم چی قراره باشه رو ببینم، وقتی مثلا میتونم این کریئتورا رو روی اینستاگرام و تیک تاک فالو کنم یا روی یوتیوب. حتی یوتیوب فوق‌العاده است، یعنی تو دیگه هر سلیقه هر چیزی میتونی مزه خودتو پیدا کنی، بری همونو در واقع وقت بذاری براش. ولی سینما نه، هر دفعه معلوم نیست چی میخواد بهت بده.
یوتیوب واقعا کسی که سازندش بوده خدا پدرش رو بیاموزه، به نظرم یکی از بهترین کلاس‌های آموزشی هم هستش.
دانشگاه، یعنی
هر دانشگاه هر چیز داره. تو مثلا خواهی دوربین بخری، مثلا پاناسونیک مثلا F5، میری انقدر کلیپ های خوب در مورد اینکه مثلا این تکنولوژی خوبه به درد بخوره، میخوای سفر کنی مثلا برلین بری کجاها بری، چه چیزایی ببینی، غذا، میخوای بخندی، یه سه کمدی، میخوای تحلیل سیاسی ببینی، میدونی انقدر خوبه. من واقعا یوتیوب رو دوست دارم. و یه زمانی من درس میدادم فیلم سازی توی مؤسسه خیریه تو انگلیس، یکی از یعنی رشته‌ای که درس میدادم به جوانای تینیجر و مثلا چیز بود ایزی فیلم میکینگ، و معتقد بودم که شما اگر کانسپت فیلم سازی رو بلد باشید میتونید یه فیلمی رو بسازید و در یوتیوب عرصه نمایش میلیاردی واقعا چیز کنید. یعنی که شما لزوم نداره، چون یه مسئله پخش کردن و دیده شدن دیگه. وقتی که سینما اجازه به شما نمیده اینقدر مثلا چیز باید بکنین، خب یه پلتفرمی هست که مخاطبین میلیاردی چی... به ما الان من پروژه آخری که انجام دادم پروژه قضا بود دیگه، دیدی دیگه با سانی سای
راجبش هم حرف زدیم توی اون اپیزود قبلی که اومده بودی.
آره خب من اون پروژه که تهیه کردم هر اپیزودش میلیون ها آدم از سراسر دنیا اونو دیدن. یک اتفاقی که خب قبلا نمی افتاد. یعنی مثلا فرض کن که من CNN هم می آوردم ایران، فقط محدود بود به مثلا افرادی که دسترسی به CNN در یک زمان خاص در یک کشور خاص چیز دارن، ولی مخاطبین من از همه جای دنیا بودن. تا یک کامنت ها نکنی سلام علیکم براوا فرام مثلا شریلانکا تو یو 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 مثلا چی اینا مثلا تو کانادا یو کانتری میدونی. و این خب خیلی جذابه.
بعد برای مقایسه مثلا توی رسانه‌های سنتی، یعنی مثلا کانال‌های تلویزیونی، یه برنامه غذایی مثلا شاید 30,000 نفر نگاه کنن اپیزودشو، میدونی؟
نه حالا جالبه برات بگم، من یه مستندی در سال 2000 و... نه بود فکر کنم یا 10 بود ساختم در مورد جنگ بوسنی، زمانی که رادوان کارازیچ این جنایتکار جنگ بوسنی را آوردن، خیلی وقت پیش بود. منم مدت ها قبل تو یوتیوب گذاشتمش که مثلا هنوز تصویر مربعی بود، اون زمان هنوز چیزم نشده بود. یه کلابریشنی بود که ما با جنرال باب استوارت که اولین بریتیش یو ان کامندر در بوسنی بود، این مستند ساخته، مستند خیلی هم خوبی هم بود. بعد وقتی که من ساختم سالها مراسی من مستندی که ساختم بیام آقا ما رفتیم دیدیم پیج افتر پیج صفحه شده دعوا شده بود سر این مستند. بعد مثلا افراد مختلف بوسنیا به جون سربا اینور، بعد چیز بعضی خیلی از مستند تعریف کرده بودن، بعضی از آمریکا بد گفته بودن، بعضی از بوسنیا بد گفته بودن، بعضی از کاراچی تقدیر کرده بودن. دیدم چقدر جالبه، تو یه مثلا پروداکتی رو میسازی و داد مخاطبینه دارن روبرو در مقابلش بحث میکنن. میدونی مثلا خیلی ها که برای من خیلی قابل تقدیر بودیم، مثلا یادم یه خانم نوشته که من اون کارگردان اون پروژه بودم، من از کارگردان این مستند بسیار بسیار تشکر میکنم به خاطر اینکه این اطلاع رسانی کرده. و به انگلیسی گفت nothing moved me more، هیچ چیزی منو علاوه احساسی از ثانیه مثلا فرض کن مثلا دقیقه 12 تا دقیقه 13، چون خیلی دراماتیک بود صحنه‌ای که من گرفتم، خیلی صحنه‌ای دردناکی بود که من از ITN با یه بدبختی تونسته بودم این تصاویر رو دست بیارم. که دختر مثلا بچه میره و مثلا میره پیش برادرش و برادرش مثلا چشش چیز زده و برادرش نمیتونه ببینه، خیلی صحنه دردناکی بود. و مثلا میگه که هیچی منو اینجوری چیزن. و مثلا تو خب به عنوان کارگردان خوشت میاد مثلا یه نفر رو مثلا حداقل یک نفر رو تونستی تحت تاثیر قرار بدی و تو علنا میتونی بازخوردات رو روبرو خودت ببینی و جذابه به نظر من در مجموع.
و بعد به خاطر اینکه وصل به سرچ گوگل پیدا شدن و دیسکاوربیلیتیش خیلی بالاتر از اینی که مثلا روی کانال تلویزیونی پخش بشه. یعنی تو
الان میدونی دیگه میگن مثلا تو یوتیوب اگه بری مثلا دیگه لازم کلاس آموزش سینما بری، چون همه چی هست، از فیلم برداری
اکثر چیزایی که بلدم از یوتیوب یاد گرفتم.
حالا اینو نگون بنده خدا، اونا که مؤسسه دارن.
نه بابا مؤسسه دارن بعد یا کچاپ کنن خودشونو بهتر کنن، یا اینکه بعد اونا تعطیل کنن برن دیگه.
دقیقاً
نهایتش همینه. یعنی بحث سینما و استریمینگ هم که میشه نهایتش همینه. ببین برادوی توی آمریکا اینو فهمیدن دیگه، گفتن ما اگه بخوایم مثلا واقعا تئاتر رو زنده نگه داریم و به عنوان یک صنعت زنده نگهش داریم، دو تا برادر یهودی بودن و من گفتن بیاین توی این خیابون برادوی چیز بزنیم، سالن تئاتر بزنیم. آره فقط و فقط هم اجراهایی که هیچ جای دیگه نمیشه انجام داد، یعنی اینقدر بزرگ و در واقع مجستیکه که جاهای دیگه نمیشه چیز کرد، که بعد شروع کردن اینو چیز کردن، بعد یهو اومدن سالن‌های تئاتر دیگه هم کنارشون باز شدن که برادوی شد برادوی. الان برادوی میخوای بری باید لباس مردم تاکسیدو و لباس شب میپوشن، عطر میزنن به خودشون، بلیط 800 دلاری بعضیاش 1000 خورده ای، همیلتون مثلا تو بازار سیاه 1000 خورده دلار بلیطاش فروش میرفته که برن نها کنن، میرن نها میکنن و یه شب حال چیز میکنن و بعدم چه میدونم مثلا گردنبند چیز میبندن و گرون میبندن برن مثلا تئاتر نها کنن. در نهایت سینما هم یه چیز این شکلی بعید نیست بشه.
همونی که گفتم دیگه، اگه به عنوان ایونت بتونه خودشو مطرح بکنه آره it can survive، ولی اگه بخواد پافشاری بکنه روی سری چیزا اینا آخرش همین میرم به قول تو تو توالت کی خواهر کیم کارداشیان میبینن.
آره گیر دادی حالا به خواهر کیم کارداشیان.
از تو بعید بود آخر.
بابا من خیلی چیزم، من خیلی چی میگم
کولی،
نه من خیلی اینم، من قشنگ میشناسم همه چیزو، پاپ کالچر من خوب میشناسم.
بابا خفن دیدی میگم.
بابا خفن.
آره. ولی به قول تو باید کچاپ
کانکت باشی. نه اصلا از لحاظ ذهنی هم من خودم خیلی برام مهمه که کانکت باشم با چیزی که الان مردم دارن
دنبال می‌کنن. جالبه این، حالا تو شاید می‌خواستی بحث عوض بکنی ولی اینا من بگم که این خیلی مهمه. ببین حرفت 100% درسته. تو به عنوان کارگردان هم این کارو باید بکنی. دو تا مثال برات می‌زنم. سه تا مثال. استیون اسپیلبرگ مارتین سکورسیزی و فرانسیس فورد کاپولا، سه تاشون لجندن در زمینه سینما، جزی از تاریخ سینما. ببین به نوع سکورسیزی و سپیلبرگ هی خودشون رو ادابت میکنن با سیستم جدید. مثلا سپیلبرگ میاد مثلا تنتن رو میسازه، یا مثلا میتونه خودش رو هی چیز بکنه، ادابت بکنه با نیوجنشه. کاپولا این کار رو نتونست بکنه، بخاطر هنوز ما کاپولا رو با گادفادر رو مثلا چیز میشناسیم. نتونست خودش رو بروز بکنه و اینا. تو قالبی که تو هم میگی درسته، یعنی منم اگه میگم کیم کارداشیان واقعا باید در نظر بگیرم که یه مارکتی داره، حداقل 60 میلیون آدم دیدنش اینا، و این یک تیست جدیدی رو میطلبه. میدونی تو اگه بخوای هنوز مثل دهه 70 1970s فیلم بسازی یا 80s رو کسی نمیبینه. یا حداقل خیلی مارکت نیش میشه یا محدود میشه با آدمایی که خیلی چیز شدن. البته بعضی ها هم میگن ما داریم مقاومت میکنیم، چون اگه قرار باشه هی ما خودمون رو بخوایم تغییر بدیم دیگه از اون هویت خودمون چیزی باقی نمیمونه، ما باید اون اصالت خودمون رو داشته باشیم. و این قضیه رو من مستندی در مورد فرش ایران ساختم که پروژه بود در لندن من ساختم، اینا خیلی جالب بود. با یکی از فرش فروشی که صحبت میکنم، میدونی فرش ایران رقیبای خیلی زیادی داره از جمله چین و هند و اینا، که خودشون همش دارن با سیستم جدید فرش ادابت میکنن. یه زمانی در انگلستان شما فرشای مدل ایرانی بود خیلی، الان خیلی بهش میگن مدل مثلا طرحی که سپیس داره، خیلی شلوغ پلوغ نیست اینا، میدونی خیلی جذابتره. با یه فرش فروش که صحبت میکردم میگفتش که ما واقعا خودمون نمیدونیم آیا باید رو اون تیس مخاطب به عنوان یه مارکت فکر بکنیم، اون کار که چینی ها هندی اصلا چینی ها هندی کار ندارن چیزشون چیه، یا باید مثل رویز رویز یا ساعت سوهاشون اصالت خودمون به عنوان پرشین کارپت داشته باشیم و نباید اینو عوض بکنیم و ما همینو باید بسازیم. به خاطر یه بحث پیچیده هستش، ولی خب موفقن دیگه. بالاخره تو اسپیلبرگ و چیزو بذار در کنارم، خب اینا دارن هنوز فیلم میسازن، اون نمیسازه.
آره خب ببین دو تا بحث داره، یعنی مثالات به سینما یه جورایی نمیخوره. بذار بهت بگم چرا. دلیلش اینه که وقتی بحث فرش یا کالای مثل حالا فرش یا چه میدونم ساعت یا ماشین و اینا هست. واقعا دو تا اپروچ های خیلی معروف هستش. یکی این که بیای جنس ارزونی که مردم دلشون میخواد داشته باشن، یعنی با فروش بیشتر داره، کوانتیتیش بیشتره، درست کنی که بیشتر بفروشی. یا اینکه بیای یه چیزی مثل رولز رویز و رولکس و اینا، یه چیز گیرون ولی با کیفیت و اصالت تولید کنی، ولی تعداد کمتر بفروشی ولی مثلا جنست گیرونتره. از اینی که تو سینما نمیتونی این کار بکنی، نمیتونی مثلا جیمز کامرون بیاگی من یه چیز اصیل درست میکنم ولی بیلیتش 50 دلاره، یکی دیگه بیاد بگیم مثلا چیز درست میکنم، فیلم کمدیه که مردم زیادم میفروشه، همه فیلم ترسناک درست میکنم بیلیتش 15 دلاره. قضیه اینه که تو فیلم فاخره، اصیله، نمیدونم هنری، تارکوفسکی هم بیاد الان فیلم بسازه، بعد بیلیتش 15 دلار فروش بره. نمیدونم اونجرز هم 15 دلار فروش بره.
نه آخه ببین، بحث یه چیز دیگه است تا جان. ببین این مقوله ای که آیا هنر بیزنس است یا
بیزنس است.
خب نه، اینی که تو داری میگی بعضی موافق نیستن. مثلا اگر اینجا باشه آقای کیاروستمی، خب واسه قرار مثلا نباید فیلم میساخت.
نه خب قضیه اینه که تو، خب
بعضیا میگن هنر، خود هنر است که باز مهم نیست فروخته بشه یا نشه.
آه خب باشه، اگر... ما خارج به اونا صحبت نمی کنیم که، ما درجه به این که مخاطب نمیره سینما داریم حرف میزنیم. وقتی بیای بگی فیلم هنری، من میگم خب خیلی خب، پس انتظار این که مردم برن فیلمت هم تو سینما ببینن نداری قاعدتا دیگه.
نه ولی من میتونم فیلم کامرشیال بسازم دیگه. من میگم آیا من برم یه فیلمی بسازم خودم رو، امیر رضازاده رو ببین، به استثناهای سینما کوبریک دیگه، آدمی بود که اون چیزی که میخواست و میساخت، بس هر فیلم هم لامصب ساخته تو تاریخ سینماست و هم فیلم های گرونی بود، یعنی هزینه بود، مخاطبم میرفت میدید. من خودم به شخصه هیچکاک بازم، یعنی آدمی که هنرشو داره، اون اسانس و قدرتشو داره ولی کامرشیال هم میسازه، چون منم معتقدم فیلمی که خودت و خانوادت و دوتا دوستت بخواد دارن شاید اونقدر ارزش نشه، ولی بعضی ها واقعا به این چیزن. از جمله خود تارکوفسی هستن، یعنی اگر تارکوفسی میخواست از اینش وقت فیلم تارکوفسی ساخته نمیشد، میدونید؟ ولی خب تارکوفسی شاید میتونست اونجرز هم بسازه.
آره ولی قضیه اینه که یا این یا اون میتونه نباشه، میتونه
نه ببین ایز... اتفاقا ببخشید حرفتو قطع میکنم، این بلا سر خیلی از فیلم سازای اروپایی که بعد از جنگ جهانی دوم مهاجرت کردن به آمریکا افتاد.
آره
آدمایی که اون اسانس کاری خودشون رفتن تو سیستم خیلی اکزیکیوتیوی که اصلا آخرش فیلم تو نیست، فیلم اکزیکیوتیو است، به اینکه اون داره میگه چجوری فیلم میفروشه.
آره.
و تو اصلا اون حالت چیزو نداری که بتونی اون تم هنری خودچسیز کنی، ولی خب میفروشه. خب خیلی داغون شدن، یعنی آدمایی که مطرح بودن در اروپا به عنوان یک اوثیور فیلمسازی رفتن و در آمریکا محو شدن چون نتونستن خودشون سیستم اصلا اداپت بکنن. میدونی
میگم بعد آدم چیز باشه، فانتزیای غیر منطقی شو تو ذهنش حس کنی، یعنی اگه تو میخوای سلف اکسپرشن مطلق انجام بدی، یعنی صرفا میگی من میخوام یک آرتیستم و خود ابرازی کنم، خب خیلی خب چند تا چیز تو باید در نظر بگیری. یکی اینکه هیچ کس نمیاد به تو پول بده میلیون ها دلار که سلف اکسپرشن کنی، خود ابرازی کنی. من یه دیوونه است آخه استودیو بیاد بگه که آقا این مثلا 10 میلیون دلار برو مثلا فیلم بساز خود ابرازی کن. چرا باید چیکار بکنه؟ یارو میگه آقا مثلا تو، من الان تو این 10 میلیون رو میخوام بدم، میخوام از اونور 200 میلیون پول در بیارم، پس باید یه سری خصوصیات که اینقدر آدم بیان ببینن فیلم تو رو داشته باشه دیگه. تو نمیتونی بری همینجوری بگی من دلم میخواد یهو از این صحنه کات بزنم وسط مریخ، بعد از اونجا کات بزنم مثلا تو مسجد، بعد نمیدونم کات بزنم به فلان جا، بعد بگم اینا رو من دارم خود ابرازی میکنم. الان چه ربطی داره مثلا سلف اکسپرشن؟ خب تو باید یه چیزی باشه که
خب
فردا آدما هم بخوان به خاطر در واقع اون چیزی که خودشون انتظار دارن از دیدن یک فیلم، بیان فیلم تو رو ببینن و بهتر از اون بیان بگن که آقا مثلا پسر خاله، رفیق 20 ساله، این فیلم رو برو حتما ببین، خیلی خوبه. خب این جور فیلم ها الان بر اساس سلیقه ملت تو باید نگاه کنی که چجوری میشه یک فیلم این اتفاق براش بیفته. ولی خب قضیه اینه که تو میتونی همه این دوتا رو با هم داشته باشی، یعنی آدم هایی هستن که الان فیلم های پرفروش میسازن ولی خود ابرازی هم توش دخیل میکنن، یعنی اینجوری نیست که بگی یه چیز اصیل درست نمیکنه.
آره.
از اصالت یعنی اینکه تو میتونی یه چیزی درست کنی که میلیون ها نفر خوششون بیاد، ولی از طرفی از وجود خودت هم یه چیزی تو اون کار گذاشته باشی، یعنی کار اصیل.
من با یه میوزیشین صحبت میکردم، مثلا میگفت موسیقی هم همینه، یه موسیقی به نوعی به عنوان یک هنرمند. ببین هنرمند مدعی این هستش که تبلوری از درون منه، میدونی؟ گفت مثلا آدم میره سالها زحمت میکشه مثلا یه کار انجام میده، بعد یه فیلم میبینه یه نفر ریمیکس کرده، مثلا خیلی بیشتر طرفدار داره، یه لوپه، یه لوپه داره میره بالا پایین، ولی اون مثلا پفروش بیشتری داره، هم چیز داره، یکم برم میخوره به افراد، میدونی دیگه. اینجا اون جایی که باید ببینن که چقدر میتونن چیز بکنن دیگه، میدونی؟ نمیدونم، من به عنوان هنرمند شاید یه بالانسی بیشتر برام چیز باشه. به قول تو اونی که پاشو بکنه توی کفش شاید خیلی نپسندم، که خیلی نظر منه، نظر خودت، خب خودت برو پولشو بده. و از یه طرف هم دیگه به هر قیمتی که بخوای یه فیلمی بسازی که فلی فروش آنچنانی داره، ولی تو چیزی سمونم چیز نیستش، بالانس باید
همون، یعنی میدونی تو وقتی، مخصوصا میگم وقتی داری توی یک هنری کار میکنی که قطعا یک بُعد بیزنسی داره، یعنی تو بالاخره تو هنری ترین فیلم دنیا رو هم بسازی، بالاخره باید یکی پول بده بیاد فیلم تو رو ببینه دیگه. یعنی یه هزینه ای داره میشه از طرف مقابل، از طرف مخاطب، وقتی فیلم اکران میکنی فیلم تو. پس نمیتونی بگی آقا مثلا اون آدم رو من کلا از معادله حذف میکنم. یعنی چجوری میشه انقدر آدم ارگنت و خودخواه باشه که بگه برای من مخاطب مهم نیست، مگر اینکه اثر هنریت رو مجانی عرضه کنی تو دنیا و بگی حالا شما انتخاب کنین این رو ببینین بشنوین یا نبینین یا نشنوین، و من هیچ انتظاری از شما ندارم، شما هم هیچ انتظاری از من نداشته باشین. که هست از این چیز، یوتیوب مثلا نمونه همینه. برای یوتیوب تو یه فایلی رو آپلود میکنی، یه سری آدم ها تو سرچشون میاد، یا انتخاب میکنن ویدیوی تو رو ببینن یا انتخابش نمیکنن، ولی تو نیومدی به اونا مثلا بلیت فروشی کنی بگی ببین من دارم به تو وعده یک تایم خوب در دو ساعته در سینما رو میدم و تو به خاطر این وعده من تو $15 باید به من پول بدی، نمیدونم 35,000 تومان به من پول بدی، و بعد بیای بشینی طبق قوانین من توی صندلی خودت بشینی، از نمیدونم خوراکی های سالن سینمای من هم بخری، بعد بیای بشینی، بعد چیزه مهم هم نیست نظرت. حالا حتی میتونی بگی نظرت مهم نیست، ولی بعدش دیگه اگه فیلم 2,000 تومان تو سینما فروش کرد، دوتا بلیت فروختی، دیگه حق نداری بیای بگی که مردم برای هنر فاخر ارزش قائل نیستن. مردم
من یاد بعضی از فیلمسازای ایرانی میندازی،
اصلا 90%شون اینجوری هم فیلم مسخره میسازن، فیلم بد میسازن، بعد میان میگن هنر در ایران ارزش براش قائل نیست. وان یه دو قدم هم تو بعد برداری سمت مردم دیگه.
یکم بی اهانت به شعور مخاطبم هست واقعا.
خیلی خیلی.
آره نه اینکه گفتی یه دفعه یادم افتاد تو این فستیوال فجر و اینا از این داستانا زیاد بودی، خودت هم بودی میدونی.
آره، یا مثلا میان میگن چرا فیلمای کمدی سخیف زیاد میفروشه، مثلا مردم سلیقه مردم رو دارین بد میکنین، انگار مردم یه سری گوسفندن، یه سری آدم اومدن دارن سلیقه های اینا رو چیز میکنن، طراحی میکنن براشون. و مردم یه سری دوست دارن، یه سری دوست ندارن دیگه.
بعد یه مسئله که هستش اینه که ببین اگه سینما قراره به قول تو مثلا تو بری یه فیلمی حالتو خوب بکنه میکنی، چرا باید برم مثلا من حالا نه بلیت سینما تو ایران چنده میدونی، مثلا یا کلن
25 تومن
بدم برم بعد بسیار عراجیف ببینم، بعد مثلا حالا که چی مثلا میدونی. یا این یا یه نگاه دیگه در سینما در ایران متصف وجوده که سینما باید کلاس آموزش باشد، مثلا انگار فیلمساز باید بیاد مثلا یه خطابه بخونه که مثلا این روش زندگی هست. آبه تو چه روش زندگی چیه؟ یعنی چیزش اینا. ببین کلا میگن برای من سه تا فیلم جذابه دیگه. یه فیلمی که تو رو از لحاظ احساسی درگیر بکنه، فیلمی که تو رو از لحاظ منطقی و تفکری به فکر وابداره، یا به نظر من بهترینش هر دوشو درگیر بکنه. یعنی هم ذهنتو درگیر کنه هم چیزی، فیلم خوبیه. ولی اینکه یه فیلمی بسازی بعد به قول تو بعد اهانت بکنی که مثلا فرهنگ مردم ایران سخی، نه مردم ایران خیلی شامپان حالشون خوب شه، لزوم نداره پول بده برای مزخرفات تو رو ببینن.
ببین ته تهش اینه که آدما میرن سینما که لذت ببرن دیگه. حالا لذت بردن میتونه از خنده به یک فیلم کمدی باشه، میتونه از گریه کردن به یک داستان غمناک باشه، میتونه از ترسیدن به یک فیلم ترسناک باشه، ولی لذت همش.
و تو یعنی موافقی باید انترتینمنت تعریف که از چارچوب انترتینمنت
قطعا، یعنی وقتی میگی سینما من میگم باید ببینی کیا میرن سینما و برای چی میرن سینما. قضیه حقیقتش اینه که 95% مردم میرن سینما که لذت ببرن. خود من وقتی میرم سینما اولین هدفم اینه که لذت ببرم، یعنی انترتین بشم. در مراحل بعدی اولویت‌های بعدی اینه که حالا یک چیزی ببینم که من رو دگرگون بکنه. اگه این اتفاقات هم بیفته خیلی خوبه،
چورم که هیچی دگرگون نمیکنه.
اگه بیفته خیلی خوبه،
بغیر از خواهر کیم کارداشیان.
اگه بیفته خیلی خوبه، ولی اولین اولویت من اون نیستش. یعنی من ترجیح هم اینه که وقتی میرم سالن سینما، وقتی اومدم بیرون بگم دو ساعت به من خوش گذشت. حالا خوش گذشتنه میگم، منظورم لذت بردنه. میتونه از ناراحتی برای مردن یه جوری منو درگیر کن، منو تو یک دنیای دیگه‌ای ببر، یک تجربه‌ای رو به من بده که من در دنیای واقعی نمیتونم شبیهش رو داشته باشم. باز میگم این به معنی نیستش که مثلا، چون خیلی ها جوری دیگه ترجمه میکنن این حرفا، مثلا میگن خب فقط پس فیلم های فانتزی غیر رئال. میگم نه، فیلم رئال هم میتونه تو رو ببره تو یک دنیای دیگه.
نمونه خیلی خوبش برای من همین جدیدن فیلم نومدلند بود که واقعا منو توی دنیای درونی خودم با توجه به تجربیاتم و اینا میگن غرق کرد و من با اون کاراکتر اون خانم یه جورایی ارتباط برقرار میکردم. میدونی؟ یا همینه، یا مثلا از یه نوعی حالا فستن فیر این فرانچایز ها رو من همشون رو میبینم. داداش هم مسخرم میکنه به غیر از هری پاتر ها و اون یکی چی بود پسر گرگ میشه، توایلایت، به غیر از اونا رو که نتونستم ببینم. ولی مثلا فرانچایز های مثلا فستن فیر و سینا، خب اینا هم یه جوری من رو توی دنیای فانتزی خیلی جذاب میبره دیگه.
آره منطقه آره. چیز داره دیگه، حالا خوب و بد دارن ما هم دیگه، بسته به این که میگم تا چه حد تو رو از لحاظ احساسی درگیر کنن. مثلا توایلایت من اصلا اینجوری بودم که چی کار نمی کنین مثلا این... چرا هیچ
آخه توایلایت برای من و تو نبود. من جالبه برات بگم، من رود کار میکرد توی چیز توی سینما و من بلیت مجانی میتونستم بگیرم و اون زمان که بلیت مجانی گرفتم رفتم سینما و گفتم خب من چه فیلمایی رو ببینم، خودم این که نمونه. و من یکم هنوز این تفکر که سینما اکشن باشه برام هنوز اولویت داره که روی دراما بدن، این که همون بیگ سکیل بودن و خب تو خونم میتونم اونو ببینم. دیدم توایلایت، آقا ما رفتیم فیلمو دیدیم، توایلایت یکم بود. بعد جالب بود، دوربینو بذار پشت صفحه چیز، پشت تو سینما یه دختر یه دختر یه دختر من یه دختر همه هم تینیجر. من اصلا به این فیلم خوابم برد. بعد آدم بیرون و چیزایی نه، ولی اون برای من و تو نیست. اگرم برای تاها باشه، برای اون دختر 13 ساله درون تاهاست.
آره.
اگر تبلور بکنه، هممون داریم دیگه بالاخره دختر 13 ساله درون خودمونه. بخوادم این مخاطبش اصلا من و تو نیستن، ولی مثلا ممکنه Fast and Furious باشه.
نه منظورم اینه که حتی برای همون دختر 13 ساله درون منم فیلمای خوب ساخته میشه که منم بعضی وقتا نگاه میکنم حال میکنم. میدونی مثلا
چی؟ مثلا
فیلم چی دیدی؟ The Fault in Our Stars. فیلمای چیزه،
من اتفاقا
خیلی فیلمای یانگ ادالت دوست دارم. فیلمای مثل Perks of Being a Wallflower، مثل The Fault in Our Stars، اینا فیلمایی که من اتفاقا خیلی حال میکنم باشون. ولی فیلماشون به خوب خاطر اینکه فیلمای خوبی ان، یعنی به خاطر ژانرش یا مثلا مسائلی که توش هست، نه فیلم خوبه، یعنی داستانش درست نوشته شده، کاراکترها واقعی و باورپذیرن. چیزی که تو توایلایت مسخره بود اینکه هیچکونش باور قابل باور نبود برای من. یعنی من مشکلم اینه با
من هی دارم فکر می‌کنم کدوم دختر 13 ساله در من چه فیلمی رو خوشش اومده. مثلا لرد آف دی، نه اون که
اون چیزه، اونو که بابا
پسر 22 ساله در من. آره نه نمیدونم
چیز باشه، میتونه هر چیزی باشه. یعنی منظورم آره. اینه که اگه فیلم خوب ساخته بشه، اتفاقا من ژانرش یا حالا مثلا مدلش و اینا خیلی برام مهم نیستش، مهم اینه که داستان تعریف کنه، درستن تعریف کنه داستان رو.
ببین الان هالیوود یه کاری همین کارو داره در مورد انیمیشن ها مخصوصا میکنه. ببین انیمیشن ها خیلیش که ساخته میشه، مثلا پیکسار استاد اینه. آها مثلا فیلم اینساید اوت.
آره اینساید اوت مهم نیست چند سالت باشه، درگیرش
هم دختر 13 ساله درون من گریه کرد، هم پسر 37 ساله خارج من، میدونی یعنی انقدر فیلم تاثیرگذاری بود. آ یکی از فیلم‌های بسیار خوب فکر کنم اسکار هم بود،
سول
انیمیشن. آره یکی از فیلم‌های استثنا،
بهتر از چیز نبود، بهتر از اینساید اوت نبود، ولی خوب بود، ولی اینساید اوت نبود.
من هنوز انیمیشن فیوریتم، یعنی خیلی سخته، خیلی یاد دارم، ولی به نظر هنوز تاپ ترینا چیزه والی.
آره کلا پیکسار لامصب کارش درسته و این فرموله رو خوب پیدا کرده. این که ببین ولی قضیه اینه که هالیوود یه موقعی همش اینجوری بود، یعنی تو وقتی مثلا به دهه 90 برمیگردی میبینی که بهترین نوع داستانگویی در سینما رو هالیوود داشت انجام میداد و حتی توی اواسط هزاره، یعنی 2000 تا 2005.
جالبه چرا این دو دهه رو میگی؟
به خاطر اینکه برگشتن به داستانگویی معاصر آمریکایی، یعنی اینکه یک کاراکتری که وارد یک نبردی میشه، دقیقا چیزم جورج لوکاس با معروف کردن سالت. سفر قهرمان و ایده جوزف کمبل اومد اینو پاپولارایز کرد، منتها نسلی که با اون فیلمای اسپیلبرگ و زمکیس و کاپولا و جورج لوکاس بزرگ شدن، تو دهه 90 شروع کردن فیلم ساختن. حالا میدونی یعنی اون ایده سفر قهرمان توی دهه 90 توی 99 درصد فیلم‌های هالیوودی می‌بینی، هم تو فیلم‌های کم خرجشون می‌بینی، هم تو فیلم‌های پرخرجشون می‌بینی. دلیلش اینه که اینا همه بچه‌هایی بودن که توی 70 80 60 70 80 ماماناشون می‌رفتن سر کار، اینا رو می‌ذاشتن سینما. اون موقع هم پشت سر هم تو سی فیلم ببینی دیگه، می‌ذاشتن سینما. سینما نقش بیبی سیتر رو پرستار بچه داشته توی آمریکا اون موقع. خانواده‌های کم درآمد که نمیتونستن ننی یا پرستار بچه بگیرن، مادر پدر جفت میرفتن سر کار، بچه رو صبح میذاشتن تو سینما، بعد از ظهر از سینما ورم داشتن. یک نسلی تو آمریکا از طبقه پایین جامعه تو سینما بزرگ شدن، بعد با همین کانسپت ها بزرگ شدن، اینکه یک قهرمانی باید وارد یک سفری بشه با یک سری پلیدی های درونی یا غیر درونی بجنگه و در آخر باز به جای اولش برمیگرده، ولی حالا با آگاهی بیشتر و بزرگتر شده. و حالا فکر کن این بچه ها تو دهه 90 شروع کردن حالا فیلم ساختن، میدونی؟ بعد دیگه همشون حالا این خصوصیت رو دارن. بعد قضیه اینه که برای همین میبینی که بهترین نوع داستانگویی سینمایی اون موقع و داستانگویی خالص سینما، یعنی قشنگ میتونی فیلم های هالیوودی دهه 90 رو ورداری بذاری روی مثلا داستانایی که هزاران سال پیش انسان ها واسه هم دیگه تعریف میکردن، چون با همون آرکیتایپ ها داره ساخته میشه. ولی الان کاملا اونو فراموش کردن، الان میگن چجوری وارد یک ذهنی کاراکتر بشیم، اینجوری همجوری هی عمیق‌تر بشیم. کاراکتری لازم نیست اصلا سفری رو طی کنه، میدونی؟ الان خیلی کانسپچوال شده، واسه همینم خب مردم خسته میشن بعد یه ساعت، مثلا من میگن بریم ببینیم مثلا گوردن رمزی داره چیکار میکنه.
تو میخوای یعنی اون سفر کاراکتر اصلی تا دنیای نورمالیتی به دنیای اب نورمالیتی بیشتر در فضای عمومی تر باشه تا فقط اینترنال و شخصی؟
نه که لزوم انجوری باشه، ولی اگر هم قرار شخصی باشه سفره رو طی کنه، میدونی؟ توی ساوند آف متال ما صرفاً وقایع نگاری یک آدمی که کر میشه رو داریم، ولی سفر درونی این آدمه رو نداریم. سفری طی نمیکنه این آدمه، از نقطه A به نقطه B نمیرسه. چی میگم؟ یا اگرم ته فیلم رو ورداری، اول فیلم رو ورداری بگی خب این نقطه A یا B، این حرکت این آدم از نقطه A به B برای من باورپذیر نیست. چرا این آدم این سفره؟ چرا این شکلی بود؟ چرا باید این آدم الان به نقطه B برسه؟ کجا این در واقع تغییر درونی تو این آدم رخ داد؟
یکی از مشکلات سناریو نویسی تو ایران هم هست، چون خیلی شبیه تو خیلی از فیلم های ایرانی هستش.
دقیقاً
که میگن بی سر و تهه، بدن این که میخوان از دریچه کاراکتر چیزا بکنن، ولی خب بالاخره موتیویشن کاراکتر خودش مهمه. ولی قبول دارم این موتیویشن باید باشه یه چیزی چالش های خارجی هم باشه، یه قبلش فقط درونی باشه.
آره
چون فقط داره یه آینه هست به یه کاراکتر.
ببین مثلا نومدلند، من اینجوری بودم که خیلی خوب، من الان فهمیدم که این آدمه یک اتفاق بدی براش افتاده و یک عذابی دوچاره، یک زنی و یک شرایط بدی. خب این الان تازه شروع فیلمه، یعنی فیلم مثلا شروع نشد تا جایی که من داشتم میدیدم. این آدمه حالا باید تو این سفرش شروع شده، حالا سفرشو بده دیگه. ولی قضیه اینه که فیلم ها مثل رمان های ایرانی شدن، میان یک نقطه رو هی بازترش میکنن، هی بازتر، یعنی شرح حال وضعیت آدم است دو ساعت، در حالی که تو بعد شرح حال وضعیت آدمه 15 صفحه اول کتاب تو باشه، 15 دقیقه اول فیلم تو باشه، حالا باید کاراکتر شروع به حرکت بکنه تون شهر تون وضعیت.
ببین فیلم ممنتو به نوعی بازنگریش چیز خود شخص بود، یه کاراکتر میتونه جالب باشه.
ممنتو سفر قهرمان داره، منطقه از اینی که اومده از مسیرش از آخر و اوله سفر، سفر قهرمانم باز وجود داره، یعنی اینجوری نیست که بگیم ممنتو توش کاراکتر سفری رو طی نمی‌کنه، منطقه اون نوآوریش تو اینه که زمان داره رو به عقب میره.
ببین من دقیقا میفهمم حرف نومدلدی که زدی رو، همین مثال اگه بخوایم فوکوس بکنیم درسته، تو به عنوان مخاطب میخوای که من فهمیدم تو این درد رو داری، این سفر رو میدی، ولی به یه مرحله میرسه که میگی so what، حالا چی، من فهمیدم، اوکی I got it.
دقیقا
میدونی، ولی برای من چون تجربه به نوعی شخصی تر هم بود، همین غرق شدن در این تجربه خودش یک سفری بود، میدونی سفری بود و کنکاشی بود از کاراکتر شده. ولی اگه میخوای به یه رزولوشنی برسی، مثلا کاراکتر آخرش بگه اوکی آی گات ایت، مثلا من باید اینو کنم، اون میتونه جذاب‌تر باشه، قبول دارم، بگه نبی سبک دیگه
میام. آره. بعد قهرمان رو یه جوری بسازی دیگه، یعنی آدمه بالاخره باید یک حرکتی بکنه. فیلم اینتو دی وایلد رو دیدی؟ اینتو دی وایلد داستان نومدلند قشنگ، حالا با یه شکل دیگه ای کاراکتر درگیر این وضعیت میشه، ولی چون کاراکتر پرواکتیو داره منفعل نیستش، داره حرکت میکنه و میخواد به یک آرمانی برسه، برای همین تو دو ساعت و نیم فکر کنم 3 ساعت فیلمه همراهش میشی و آخرش برات خیلی ناراحت کننده است اتفاقی که براش میفته. دلیلش اینه که تونسته 3 ساعت این کاراکتر رو برات مهم نگه داره، ولی اکثر فیلمای مخصوصا فیلمای ایرانی شروعشون
خیلی خوبه
یا اصلا کلا درگیرت نمیکنه، ولی اونایی که حالا یه خوردهشون هستش که اولش درگیرت میکنه، ولی بعدش دیگه دلیلی به تو نمیده که این کاراکتر رو تو بخوای دنبالش کنی یا برای مهم باشه که این به کجا میره. اصلا مهم هم نیست کاراکتر آخرش عاقبت به خیر میشه نمیشه، به یک نتیجه میرسه یا نمیرسه، ولی تو این سفره رو باید بر من یه جوری کنی که من هی بخوام با این آدمه زندگی کنم. تو 2 ساعت میخوای با این کاراکتر زندگی کنی، چرا بعضی فیلما رو میرید 10 بار میبینی؟ تو که میدونی آخر داستان چی میشه، پس برای مهم نیست آخر داستان، تو میخوای 2 ساعت دوباره با اون کاراکتر زندگی کنی، این مراحل و این سفری که کاراکتر طی میکنه رو تو هم دوست داری دوباره همراهش بشی، وگرنه تو که میدونی آخرش چی میشه، که اصلا اینکه آخرش چی میشه مهم نیست برام.
یه ترم ادبی هست به نام اگه اشتباه نکنم بولگروماژ، یعنی فرانسوی کاراکتر گروث اف ا کاراکتر، تو یعنی یه چیزایی داری، یه چالشای درونی داری و به نوعی با خودت حل میکنی اینا، حالا تو اتفاقاتی که برات میفته یا مثلا تغییراتی که درت وجود میاره. آره اگر نتونی اینو بده تو میگم بعضی مقطعی دقیقاً حرف درسته میگه، حالا من دارم اینو دنبال میکنم که چی بشه. آره. من که میدم آخرش همینه و خب ادامه میده. میدونی ولی نومدلند خارج از اونش یک داره به نوعی مستندوار هم تصویری از زندگی نومدها در آمریکا میده. این
نظر من اصلا بعد فیلم مستند میبود، از روی کتاب نان فیکشن مستند هم اقتباس شده، فقط نمیدونم چرا فیلم داستانی این ساخته، بعد اگه مستند میبود من ازم خیلی مستند خوبی میشد،
ولی کارگردانش خیلی خوب بود.
خیلی هم خیلی چیزی ساخته، خیلی هم گوریلایی ساخته، یعنی خودش رو یه فیلم بردار دیگه و یه سر بردار فکرم 3-4 نفری خیلی از جاش ساختن، یعنی خیلی گروه کم، یکی از دوربینا اصلا دست خودشه، پشت صحنه‌اش که نگاه می‌کنی دو دوربینه سری صحنه رو گرفتن، خودش داره یه دوربینه آپریت میکنه.
تو فیلم ایزی رایدر رو دیدی دیگه؟ آره
جز فیلم‌های چیز تاثیرگذار هالیوود هم هست، اون مثلا جز فیلم‌هاییه که به عنوان مثال میگن که تو زمانی که جامعه آمریکا و جوونا سلیقه‌شون داشت تغییر میکرد، آرمان‌هاشون داشت تغییر میکرد، زمانی بود که راکن رول رو نمیدونم اون جایی که کنسرت های راکن رول معروف برگزار میشد وودستاک و اینا داشتن هی چیز میکنن، جوونا به اون سمت رفت، اونها هیپی ها داشتن زیاد میشدن، ولی هالیوود همچنان داشت واسه بعد جنگ جهانی دوم فیلم میساخت.
تاها به خاطر همینه من گفتم که فیلم نومدمند یکی از most relative فیلم های امروزی هستش به خاطر شرایط کرونا. یعنی اگر نومدلند هم 3 سال بعد یا 3 سال قبل ساخته میشه شاید این تأثیر رو نداشت. ما الان در دورانی داریم مثل همون مثال هالیوودی که تو زدی که جوان ها داشتن درمیگن، ما انسان ها داریم نومدی که یکم به خاطر کرونا شدیم هممون. تو آخرین باری که دوستات رو دیدی دور هم جمع شدید کی بود؟
یادم نمیاد.
میدونی اصلا انقدر دنیامون اب نورمال شده، همه انقدر همه قدر نومد شدیم. میدونی و این به خاطر همینه که فیلم نومد دقیقاً میگید به خاطر شرایط کرونا یکم امروز رلوینتر و جذابتره.
آره
یعنی خیلی از دوستان تو صحبت میکنی همه میگن آره مثلا ما چیز شده، یه بازنگری به درون انسان هستش، طبیعت، ارتباطش با نیچر. یعنی مثلا من بعضی وقتا خودم صحنه ها رو میدیدم یاد سفرهای خودم میافتادم بعضی وقتا، مثلا میرفتم کویر مثلا میدونی یه آرامشی بود میدونی. و ایسی که جالب بودی مثلا تو فیلم نومد نمیبینی کاراکتری داره با موبایل مثلا تو اینستاگرام میره، در صورتی این چیزیه که ما شب باش میخوابیم صبح هم داریم بیدار میشیم. بابا اینو بذار کنار یک هفته، میدونی آدم پنیک میزنه مثلا او مای گاد من مثلا چک نکردم سوشال میدیامو. و این نومد من جالب بود، یک گذری میشه به انسان‌های قبلی ما برای در زمانی که تکنولوژی نبود، تو باید همه توی ببخشید مدفوعت هم تو سطل انجام میدادی. آره. میدونی خب اونم یه سبک زندگی دیگه، میدونی برای ما امروزی که میبینیم همیناش جذابیت داره. مگه میشه مثلا تصورش هم برای ما سخته.
آره ولی این جذابیت تا کی کشش داره؟ بس من همینه، من به این فیلمایی که یک وضعیت رو شروع میکنن بعد هی این وضعیت رو باز میکنن میگن ببین هی بذار بهت نشون بدم چه جوریه، هی بذار بهت نشون بدم چه جوریه اینا، من به اینا میگم روزخونی.
تو فیلم چیز دوست نداشتی Tree of Life؟
چرا؟
خب اونم همچین
خاطر اینکه Tree of Life باز حرکت داشت، درسته حرکتش خیلی کند بود ولی تو مسیر یک کاراکتر رو ببین، شرح وضعیت یک کاراکتر در یک نقطه نبود، داشت
سه تا کاراکتر به نوعی سه مرحله زندگی بود
آفرین
دیگه.
و بعد داشت اینا رو به هم وصل میکرد، جوری که اینا رو به هم وصل میکرد برای من جذاب بود، جزو فیلمای خیلی مورد علاقمه به خاطر اینکه برام جالب بود که چجوری داره اتفاقات ذهن یک کودک رو در حال یک انسان رو در کودکی و حالا مقاطع دیگه و اتفاقاتی برای آدما میفته، مثلا از دست دادن برادرش اینا و بعد کانکت کردن اینو به مفاهیمی که حالا هم خیلی گوندن هم میتونن در آینده برای آدم گنده بشن. میدونی مثلا اینکه یک آدمی توی آف لایف خیلی برام جالبه، مثلا بعد دیدن توی آف لایف خیلی فکر میکنم به آدمایی که این وقت مثلا میری تو آسانسور مثلا یه آدمی هم جز سرش پایینه تو فکره، و مثلا تری آف لایف یادم میاد که میگم مثلا شاید داره به برادرش که تو بچگی از دست داده مثلا فکر میکنه، شاید داره به بزرگ بودن این کهکشان ها فکر میکنه. میدونی من یکی از چیزایی که بعد تری آف لایف خیلی جز مخیلم شده اینه که همه آدم ها رو به شکل بچه هم میبینم. یعنی مثلا آدم میبینی عصبانیه داره توی اون پرخاشگری میکنه، میگم اوه این یه موقعی بچه یه ساله بوده، مثلا مام باباش من میخواست بره دستشویی بعد تو شلوارش دستشویی میکرده، میدونی یعنی بعد الان مثلا تمام اتفاقات و شرایط و تجربیاتی که تو زندگیش داده رسیده به اینجا که الان تو خیابون داره سر زنش مثلا داد میزنه دعوا میکنه، میدونی ولی یه روز اینم یه بچه یه ساله بود. این تری آف لایف این سفری که کاراکتر طی میکنه من انقدر برای من جذاب بوده که بعدن نشستم راجبش این فیلم ها و این چیزا کردم. ولی یه سری فیلم ها هستن چون سفری توش وجود نره صرف هم میگن ببین یه جای یه چیزی هست به اسم نومادی زندگی کردن. خب حالا بذار من هی اینو برای تو بازش کنم، هی بازش کنم ولی کاراکتره قرار نیست سفری رو طی کنه.
نه کاراکتر قبول نیست، ولی ببین نمونه جالب رو گفتی. ببین همه چیز آخر در زندگی ما انسان ها به نگرش ما بستگی داره دیگه، همونطوری که این فیلم Tree of Life این تأثیر رو به تو داشته، رو تو داشته که انسان ها رو مثل بچه میبینی، نومدلند هم به نوعی داره تلاش میکنه به اجتماعی که بقا این گروه رو قبول کنید این لایف استایل رو. خود کاراکتر هم بزرگترین چالشش با خودش این هستش که آیا این لایف استایل رو باید ادامه بده یا نه، مثلا یعنی چی؟ خواهرش میگه بابا بیا با ما زندگی کن، تختت خوبه، توالت داری، میدونی، و زنه نمیتونه، میدونی، برای اینکه یه لایف استایله. و همین که به تو معرفی بکنه و به تو به عنوان یک مخاطب، یا اینم یه استایل لایف استایل، حالا شاید تو قبول نداشته باشی ولی وجود داره. میدونی یه تلاشیه. آره. شاید تو مثلا آخرش اینکه مثلا یه کار مثلا یه کاروان ببینی تو کانادا مثلا دارن راه میرن، اس نومد مثلا، اینا میدونی سبک زندگیشون چیز هست.
حالا شاید تو نیمه دوم فیلم این اتفاق افتاده باشه، ولی تو نیمه اول هنوز نیفتاده بود.
ها تو ندیدی کامل؟ نصفه
دیدم دیگه. میگم هنوز فیلم شروع نشده بود بعد یه ساعت.
نه تا آخرش هم تقریبا همینجوری خواهد بود، انتظار نداشته باشه چیزی بشه. چالش‌های درونی کاراکتر با خودشه میدونی، ولی نهایتا بیشتر معرفی و تاثیر کشیدن اون واقعیت.
حتی این که تو بخوای نشون بدی که یک کاراکتر به خاطر این شیوه زندگیش بخواد در آخر به این نتیجه برسه که خیلی خب من این شیوه رو باید ادامه بدم یا ندم، باز همین نیازمند یک سری جنگ و اتفاقاتیه که باید این آدم رو تغییر بده تا اینکه بخواد اون آخر اون تصمیم رو بگیره. ولی قضیه اینه که اگه اون آدم آخر فیلم هنوز همون آدم اول فیلم باشه، اون تصمیم گیری ها رو میتونست اول فیلم هم انجام بده دیگه. الان توی یک ساعتی که من این فیلم رو دیدم، هیچ آدمه هیچ چالش و جنگ درونی و خارجی که بگی خیلی خب مثلا باعث بشه این آدمه یک تحولی، یک تجربه‌ای داشته باشه که بتونه حالا این تجربه بهش کمک کنه که تصمیم گیری دیگه ای بکنه آخر فیلم. نه مثل چیز دیگه، مثل یعنی کل سفر قهرمان یعنی همین، یعنی آدمه باید یک سفری رو طی کنه که طی اون
خورده
سفر...
چالش داشت البته، خورده چالش های با اون یارو بازیگر، اون یکی بازیگر مطرحه که اونم حالا نمیگم بویفرند ولی علاقه بینشون شکل میگیره، یه چیزای اینجوری هست. ولی قبول دارم اون که فکر کنم مثلا اتفاق خاصی میفته چیز اتفاق نمیفته.
اکثر فیلم‌ها آره. ولی کلا روزخونی شدن. فیلم‌های ایرانی مخصوصا خیلی روزخونیه. وقتی میگم روزه میدونی یعنی چی؟ بذار بگم توضیح بدم یعنی چی. ببین مثلا میگم آدما وقتی یک شرایطی درگیرش میشن، تکرار کردن اون شرایط براشون یک حالت ریلیس داره. مثلا من بر هم میگم یک مثال خیلی خوب برای این شرایطی که توش گیر میافتی و هی یادآوری اون شرایط به عنوان یک راه رهایی، قشنگ روزخونیه. وقتی یک اتفاق بدی میفته، ببخشید حالا این مثال رو میزنم چون میدونم پدرتو هم جدیدن فوت کرده، ولی مثلا یک کسی فوت میکنه، ما میریم تو مراسم روزه فقط برای اینکه یادآوری کن، یعنی اتفاقی که تو روزه داره میفته اینه که اون شرایطی که توش افتاده باعث بشه ماها تخلیه احساسی بشیم. یعنی میان راجبه کسی که فوت کرده حرف میزنن، میان راجبه چقدر آدم خوبی بود، که کیو از دست دادیم حرف میزنن، و این باعث میشه که ماها احساساتمون رو بتونیم تخلیه کنیم. دقیقا مصرف روزه، و واقعا خیلی از آدم مخصوصا تو ایران روزه زیاد دوست دارن، یعنی محرم که میشه اصلا برای این تخلیه انرژی خیلی ها میرن چیز. همه ماها دیگه هزار بار شنیدیم چه اتفاقی واسه امام حسین و یارانش افتاده میدونی، ولی باز همه میرن اون داستانا رو هی تکرار میکنن. یعنی تو روزه که میری، تو مراسم، تو هیئت که میری، یکی میاد شروع میکنه از اول دوباره داستان رو واسه تو تعریف کردن، داستانی که تو میدونی، و اون داستان رو برای تو تعریف میکنه. این صرفا برای اینه که تو بتونی دوباره یادش بیفتی و تخلیه روحی بشی. حالا توی فیلمامون هم اینجوریه. ببین اعتیاد وجود داره تو جامعه، هی بذار من بد بودن این اعتیاد تو جامعه رو بهتون نشون بدم. اصلا مهم نیست کاراکتر کیه، کجا داره میره، چی میخواد، اصلا این چیزا رو بریز دور، فقط بذار من بهتون نشون بدم تو این جامعه چقدر ما اعتیاد داریم. و تو مثل روزه هی چنگ میزنی، آخرام از چیز میای بیرون میگی آخ چه خالی شدم، و راست میگه چقدر اعتیاد داریم و اینا، میدونی. یعنی صرفا یک وضعیت بد رو به تو داره یادآوری میکنه، همون کاری که روزه انجام میده، یا چه میدونم فقر چیزه، هر چیز دیگه، نومده، میتونه هر چیزی باشه.
سینمای ایران، بحث در مورد سینمای ایران و کلا فیلم هایی که ساخته میشینه واقعا یه مبحث خیلی مفصل خودش، میدونی. شاید واقعا باید مثلا یه پادکست دیگه بزنیم در مورد سینمای ایران، و خب اتفاقا قابل بحث هم هست، حتی برای مثلا آدمایی مثل من تو که خب بالاخره سینمای خارج هم باشه، یا حداقل من که سینمای اینور یا اینور کار کردم، یه بحث مقایسه بیسه خوبی دارم. ولی آره سینمای ایران خب نشأت گرفته از خیلی چیزاست، از وجود سانسور تا مسائل فرهنگی اجتماعی بگیر. ولی به نظر من خیلی جامعه ایران سوژه داره برای کار کردن. یعنی اگر خلاقیت و ذهنیت باشه خوبه، ولی خب سینما ایران بیشتر درگیر یه رئالیسمه، میدونی، یه خودسانسوری عجیبه و اون رئالیسمش طوری هستش که احساس میکنه که مثلا ببین، چون وقتی یه ایدئولوژی حاکم باشه، ایدئولوژی با خودش یه سری چیزا رو میاره، لزوما بد نیست. هنوز به نظر بهترین سینمای روسی هنوز فیلمای اینزنشتاین و مثلا فیلمای نشأت گرفته از مثلا زمان هم اتحاد زمان چیز شوروی و اون پروپاگاندای یا سوی کیوبا، مثلا فیلمایی که چیز هست اینا. سینما ایران هم همین با این فلسفه که سینما مثلا باید یک دانشگاه باشد و یک چیزی باشد، میدونی، بر اساس یه رئالیسمی شکل گرفته که مثلا انگار مثلا تو باید اعتیادی به مشکلات جامعه رو بگی، مثلا، یعنی خیلی خوب. یا مثلا یه چیزی که در ایران جالب بود، من مثلا فستیوال فجر که میرفتم، خب با بچه های مثلا فیلمساز ایرانی که میرفتم، خیلی جالب بود مثلا انگار فیلم اگر خوب تموم بشه اینا دوست نداشتن خیلیشون. و مثلا جوری بود که انگار یه، آخه ما یه واژه‌ای داریم میگن فیلم هندی، میدونی، مثلا انگار مثلا خوب تموم شه انگار فیلم هندیه و مثلا جامعه ما مستحق هپی بودن نیست، مستحق هپی اندینگ نیست. انگار مثلا وقتی که دیزاسترش تموم بشه این فیلم هنری قابل تأمل خوب هستش. میدونی، میگم خیلی خیلی مسائل هستش که میشه موشکافی کرد و بررسی کرد. میگم واقعا شاید باید یه پادکست جداگانه بعدا در مورد سینما ایران بزنیم، ولی من الان مدت هاست که سینما ایران واقعا نیستم توش خیلی، یعنی اطلاعی از آخرین فیلم ها ندارم. تو 2-3 سال قبل بودم
بهتر
فیلمی هم البته فیلمی اگر سر و صدا داشته باشه پیگیری میکنم. فقط خبر خوبی که شنیدم این هستش که نسل جدیدی داره میاد که با سینمای آشنایی داره. حالا چقدر اجازه بدن که این نسل جدید بیاد، نه لزوما حکومت ها، با احترام فیلمسازای مسن‌تر، اجازه بدن که یکم ورود پیدا کنه سینما، جوانانی که با سینمای دیجیتال شروع کردن سینما رو میشناسن به دلیل میدونی ارتباطات و دیدن فیلم ها، اکسسیبیلیتی. یه زمانی تو فیلم رو مخواستی بگیری فقط VHS بودن، باید از قصابی مثلا یواشکی که میآورد چیز میکرد، الان اکسسیبل شده اینا و این خب خبر خوبیه برای نسل جدید. دیگه حالا باید ببینیم که
آره باید ببینیم چیکار میکنه.
البته نسل جدید یه مشکل داره، ببخشید، نسل جدید یه مشکل داره و اونم این که عمقش یکم کمتره، سطحی تره، میدونی، یعنی تو یک مقایسه با کارگردانان قدیمی تر ایرانی که میکنی میبینی که البته بگذاریم که جدیدن هم اونا خراب شدن خیلیشون، چون بالاخره میدونی مثلا شرایط اجتماعی ایران بیشتر، ولی یه زمانی مثلا دهه 70 ایرانی اگه اشتباه نکنم، درسته، فیلم های دوران طلای سینما ایران 70 بوده، 60 آخرش از 70، آره 70
بسری داره. کدوم فیلم ها رو میگی؟
ببین ما زمانی بود دهه 70 بود اگه اشتباه نکنم دیگه،
مثلا زمان شوکران اینا رو اگه میگی، آره فکرم اونا 70 اواخر 70،
آره دیگه گولدن چیز سینما ایران اون بود دیگه، ما حلقران هفت
دوزن و چیو خیلی طلایی نبود حالا، ولی خب بهتر از بقیه دوره ها بود.
نه چرا، ببین مثلا آقای مثلا خیلی، ببین ما فیلم های آقای مثلا مهرجویی رو داشتیم، کیارستمی رو داشتیم، مخمل باف رو داشتیم، نمیدونم خود آقای حاتمی کیا بهترین فیلمش اون زمان ساخته شد، بعد از اون دیگه خیلی فیلم های چیزی نساختی. هنوز آقای حاتمی کیا رو با فیلم های مثلا کرختا راین و آژانس شیشه ای هنوز چیز که الان که دیگه فیلم جدید که اصلا دیگه خیلی کسی بحثی نمیکنه روش، چیز. یا آقای مجیدی مثلا اون فیلم های دوران چیزش، خب یا پناهی، میدونی خیلی اسم بودن که چیزا دیگه حالا یکم چیز تره.
اونا خب نسلشون مطالعهشون بیشتر بود،
شکم خواهی بگه منقرض شدن.
منقرض که دارن میشن ولی هنوز نشدن، ولی چیزه من واسه نسل جدید که میگی تا الان ندیدم حقیقتش کسی بیاد چیز کنه. دلیلش هم اینه که
سعید روستایی دیگه الان مثلا جدیدترین هایی که مطرح میشن و اینا دیگه خیلی،
آره ولی اونم فیلماش خیلی تعریفی نداره، یعنی میگم اینقدر استاندارد موفقیت تو ایران پایینه، ببین تو فیلم تو کافیه 1 میلیون 1.5 میلیون نفر ببینن دیگه، میشه فیلم پرفروش تو ایران. یعنی
پرچمدار الان آقای فرهادیه دیگه، تنها کسیه که
از لحاظ افتخاراتی که کسب کرده.
ببین الان آره دیگه، نه هم افتخار در این 10 سالی که نگاه کنی دیگه چیز نیست دیگه. یعنی مثلا آقای پناهی یه فیلم، حالا البته اون نمیذارن فیلم بسازه، مثلا فیلمی که ساختم تاکسیش بود که چی، تاکسی بود،
آره
رفت برلین و چیز با اینا، که اونم خیلی سینما نبود، اون
فیلم نبود.
آره
دیگه فرهادیه که حالا موفق شده حتی خارج از ایران هم فیلمای چیز ساخته، سینمایی ساخته و بقیه. آره فرهادیه. کلا میتونی نهایت 5 نفر رو اسم ببری که دارن کار خوب میکنن که اونا هم فشار روشون زیاده دیگه، از لحاظ هم اقتصادی هم چیز. یعنی فرهادی حالا خارج از ایران هم فیلم میسازه، ولی اونایی که تو ایران فیلم میسازن خیلی فشار روشون زیاده از لحاظ اقتصادی مخصوصا، چون که تو اگه بخوای فیلم ساز باشی تو ایران، تو همون صنعت کوچیکی که اصلا صنعت نیستش، تو همون جامعه کوچیک ایران و جامعه کوچیک فیلم میبینن، بعد یه چیزی بسازی که نهایت بلیط هم بفروشه دیگه. یعنی صنعت متصل به چیز دیگه ای نیستش که بگید حالا یه فیلم من باشه کسی هم ندید ولی ارزش هنری داشته باشه بسازیم. نه، اونجوری شکست میخوری و نهایت فیلم بعدید مجبوری بیای تو هم یه فیلم کمدی که مردم فقط بخندن و جوک های سکسی داشته
باشه. ولی من اینو قبول ندارم که سینما ایران پتانسیل نداره. چون همیشه با کره جنوبی مقایسه میکنم، کره جنوبی وقتی شروع کرد با سینما ایران عقب تر بود، تک و توک مثلا این فیلمای، ولی الان سینما کره جنوبی اصلا کلا واقعا خیلی مطرحه.
آره، ولی خب دلیلش اینه که اونا تنها صدی که جلوشون بود کانسپت و کانتنت بودش. یعنی
آره، نه اینو قبول دارم،
یعنی صرفا بعد محتواشون رو بهتر، فیلمای بهتری میساختن صرفا. بعد متصل بودن به بازار جهانی، کمپانیای کره‌ای الان تو آمریکا هم دارن فیلم تولید میکنن. یعنی مشکل این اقتصادی و چیز بازار و صنعت پشتش رو نداشتن. اونا همه حلش واقعا همین جوریه که کره تو 10 سال درستش کرد، هر کشور دیگه هم اگه اون صد دار نداشته باشه تو 10 سال میتونه این تغییرات رو ایجاد کنه. اون بحث کانتنت و محتوا بودش که اونم الان اونه که دارن پیشرفت میکنن توش.
نه قبول دارم. ولی مثلا خب من یکی از چیزای خودم اینه که حالا داریم روشم کار میکنم، برای مجموعه، برای نتفلیکس، من مجموعه مثلا کار ترسناک میدونی میتونه مخاطب جهانی هم داشته باشه. ما هم خیلی داستانهای خوب ترسناک زیادی داریم که میدونی، یعنی من واقعا این تو اهداف خود بود، چیستم صحبت قبلا هم صحبت کرده بودم فکر کنم باهات، مجموعه چیز، مجموعه مثلا مثل یه مینی سیریز برای نتفلیکس، مجموعه ترسناک از ایران. کسی هم نباید بر بخوره، یعنی امیدوارم بر نخوره.
نه به نتفلیکس شاید بر بخوره.
چرا؟
نتفلیکس سری چیزا داره، گایدلاین ها داره که خب تو ایران نمیتونی پیادش کنی. ببین مثلا تو ترکیه هم میخواست چند تا فیلم و سریال تولید کنه، مجبور شد کنسل کنه به خاطر اینکه نتفلیکس سری چیز داره، مثلا اینکه باید یه سری اتفاقات تو سریالت بیفته، باید مثلا کاراکتر هوموسکسوال داشته باشی، باید نمیتونی،
نه لزوما نمیتونی. ببین من بزرگترین مشکل
الان توی
شنیدم
الان توی ترکیه به خاطر همین کنسل شد پروژهشون دیگه.
حالا من اونو نمیدم ترکیه، ولی در ایران من چون جلسه ای هم داشتم، بزرگترین مشکلشون نه فقط برای این، حتی داکیومنتری این هستش که سابسکرایبر نداره تو ایران.
آره خب اونم هستش، ولی منظورم از لحاظ کانتنت هم مثلا تو مشکل داری.
حالا من نشنیدم که حتما باید یه هوموسکسوال تو همه یه
چیزاش. اصلا برو سریال های نتفلیکس رو نما کن. بعد اصلا خبرش هم راجب ترکیه هم همینجور بود که دولت ترکیه گفت نمیتونی این کاراکتر تو این سریال باشه، گفتم خب دست نمیسازیم دیگه.
اینو من اولین باری میشنم، نمیدونستم واقعا.
نه من این خبره قبلش هم که اصلا که خب کاملا قابل درکه این قضیه. خب میخوان دایورستر باشن، میخوان اینکلوسیوتر باشن، کاملا من موافقم مثلا با این قضیه، چون که تو نمیتونی یه سریال داشته باشی که توش مثلا دوتا مدرسه هستن بعد مثلا کامل حذف کنی، اینکلوسیو نباشی تو این قضیه. ولی از اون ورم این خبره که اومد چیز واسه ترکیه، این چیزش جالب بود، این قضیه که به خاطر این قضیه پارفشاری نتفلیکس و از اون ور جلوگیری دولت چیز گفته بودن که پس بی خیالیه، پروژه رو کنسل کردن. مستند و اینا هم که آره میگه خب تو باید مخاطب جهانی داشته باشه این مستندت یا سریالت یا هر چیز دیگه ای، یعنی من بدونم که تو ترکیه و اسپانیا و کره و آمریکا و کانادا میخوان آدم ها اینو ببینن و چرا باید مثلا ببینن.
ولی خب الان نتفلیکس خیلی اتفاق داره کار میکنه رو لوکال مارکت های مختلف، اندونزی، نمیدونم برزیل اینا، برای اینکه سابسکرایب مثلا من فرانسه رو داره خیلی خوب بود، برای اینکه سابسکرایبش اونقدر نیست داره هی میخواد افزایشش بده اینا. بخاطر اگه شرایط ایران زمانی بازتر بشه که مثلا اجازه مثلا این کارو بشه، خب قطعاً یه مارکت 80 میلیونی عالیه. ولی حرف که تو زدی درسته، این منوط بر این هستش که سیستم باید باز بشه. مثلا بازارهای جهانی دیگه، تا بازار بسته باشه الان نمیدونم بزرگترین مشکلش برای همین سر سابسکرپشنشه. میگه اصلا من سابسکرپشن، البته ما یه کانتر آرگومنت داریم و اونم اینه که درسته بازار فارسی زبان‌ها ممکنه در ایران بسته باشه، ولی ما مهاجرین زیاد فارسی زبانی داریم که چندین میلیونن و خارج از ایران دارن زندگی میکنن. اینا خودش یه پتانسیل مارکت هست، نه برای یه ایلیستر مثلا پروژه ایلیستر، ولی میتونه در لول کوچیک‌تر ساخته بشه.
آره ولی بعد ببینی اونا چجوری قابل اندازه‌گیری هم واسه نتفلیکس، چون اینا رو دیتا فقط کار میکنن دیگه. یعنی تو چجوری میخوای به این ثابت کنی که مثلا چند نفر ایرانی خارج از ایران دارن این سریال رو نگاه میکنن؟ مثلا نمیتونی.
بالاخره فارسی زبان داریم دیگه، تو هم کانادای شما چقدر ایرانی داریم؟
نمیدونم ولی
ایدهشون مثلا
زیاد نیستن. ولی قضیه اینه که تو چجوری نتفلیکس میتونه روی این حساب کنه که مثلا این 200,000 نفری که تو کانادا هن ایرانی ها اصلا میشینن نگاه میکنن اینو؟ هیچ دیتایی تو نمیتونی از این قضیه داشته باشی. و بعد فردا هم سریالت اومد بیرون، چجوری میخوای ببینی حالا اون ایرانی ها دیدن یا نه؟
بالاخره اگر یه زبانش رو به عنوان زبان فارسی در نظر بگیریم، میشه یه اسسمنتی داشت، ارزیابی داشت دیگه بالاخره. آره یعنی مثلا فرانسوی ممکنه نیاد.
آره من نمیتونی مطمئن باشی که الان یکی از پربیننده ترین سریال های نتفلیکس سریال اسپانیاییه که همه جای دنیا دارن نگاش میکنن با زیرنویس.
خب
دلیل این مشکل اینه که، یعنی قضیه اینه که اون سریال اسپانیایی جوری ساخته شده با کیفیت و حالا داستان و جذابیتی ساخته شده که مخاطب جهانی داره، حتی با زیرنویس هم میشینن میبینن.
خب پس این دلیل بهتر میشه که مثلا آدم بهشون بگه خب آقا ایران هم بالاخره این قابلیت وجود داره دیگه، چرا میترسه؟ حالا تو فیلم ترسناک بعد یه هوموسکسوال آورد، من نمیدونم از کجا آوردی آخه.
نه من اینو
گوسته مثلا حالت گی داشته باشه.
من نگفتم الان که اینو، که من دارم از روی یک خبری که ترکیه یک سریالی رو اجازه ندادن تولید کنن به خاطر این قضیه، نتفلیکس هم گفته خیلی خب اگه نمیذارین کاراکتر هوموسکسوال باشه پس کلا پروژه‌های ترکیه کنسل. من دارم از روی یک پرسیدنت یک داستان این شکلی که واقعیه دارم به تو میگم که خیلی خب پس فردا هم الان تو بخوای باید نتفلیکسیس کنی احتمال داره که این اتفاقا بیفته دیگه.
ببین من یه کمپانی دارم دیگه، خودت اینو میدونی درسته، که یکی از کار اصلیمون ترویج سرمایه‌گذاری غربی. خب تا الان همون پلنت ارث رو ساختیم و کارهای نسبتا بدی نبوده، یکی دوتا پروژه هم داشتیم میساختیم که به خاطر کرونا رفت رو هوا، حالا داریم باز مقدمات یه سری کار رو انجام میدیم. به اینکه از آرزوهای من این هستش که شما بتونی شبکه رسانه خارجی رو وصل بکنی به داخل ایران. این هم درآمدزایی در داخل ایران داره، هم من به شدت به جوانا در ایران معتقدم که جوانای در ایران، حالا اینو نمیگم الکی نمیگم، واقعا جوانای بسیار هنرمند و کارکش هستن با همه این مثلا مشکلات که هستش. من هنوز خیلی جوانای هنرمند، جوانای ایرانی رو هنرمند میبینم و میگم آدمی هستم که با جوانای کشورهای زیادی در ارتباطم. در همین لندن من فیلم ساختم و تقریبا 6 7 ملیت توش کار کردن، بخاطر همین پتانسیلش هم وجود داره. فقط هم مسائل مثلا سختگیری و ایناست دیگه که اگه مثلا یکم برطرف بشه. مضافه بر این که معتقدم سینمای ایران پتانسیل صادرات خیلی خوبی داره.
چرا اینو یعنی فکر میکنی؟ من اینو مطمئن نیستم.
ببین به این دلیل که شما یک بازاری داری با یک سری نیروی استعداد بسیار بالا و قیمت ارزون.
آخه کجا این استعدادی که میگه کجا دیدی الان تو؟
تو یعنی مثلا به عنوان یه فیلمساز ایرانی میتونی برای یک سریال در کشور عربی بسازی؟
نه میگی مثلا استعداد، من میگم الان کجا دیدی این استعداد رو که داری روش حساب باز میکنی؟
بالاخره تب برخورد داشتم دیگه.
آخه نه دیگه نتیجه شو کجا دیدی؟ یعنی ما هر
نتیجه چی شد؟
ما که فیلم و سریال ایرانی خوب که اصلا من تو زندگیم ندیدم، یا اگه دیدم خیلی تک و توک بوده که حالا تو اون موقع بعد بعدن نشستم ناکنم، نه خیلی چیز خاصی هم نبود، من مثلا حالا اون موقع شاید در همین حد بوده. ولی استاندارد اتفاق هنری تو ایران خیلی بالا نیستش.
من به نظرم استاندارد هنری که دلش به خاطر کمبود نالج هنریه، به خاطر ضعف آموزش. ولی همون جوون ایرانی اگه بیاد تو لندن فیلم سکول چیز بکنه اینا، چرا بد نیست؟ یه دفعه میبینی کار خیلی شاق و
آمیزه. آره تک و توک مثل بقیه دنیا دیگه. یعنی
ببین ما ایرانی ها کلا تم هنریمون قویه. مثلا من تو مالزی که بودم یا چیزی اون حس رو ندیدم، یا اندونزی میدونی کشوری مثلا شرقی اون چیز رو ندیدم. مثلا برخوردم، حالا میگم آره این ممکنه تصادفی هم باشه، ولی مثلا با لهستانی ها پولیشان دیدم این حس ما رو دارن، احساس کردم یه چیز هنری خوبی دارن. انگلیس ها خیلی خوبن، انگلیسی ها یه understanding جالبی دارن توی مثلا میدونی سنس هنری خوبی دارن چیز. من اینو تو ایرانی دیدم. حالا اینکه بگی مثلا چیز باشه، خب خیلی اوقات شاید هم موقعیتش برای بروزش وجود نداشته، همون lack of knowledgeش هم بوده. مثلا یه سیگه ایرانی ها بسیار بسیار ضعیفن و من اینجا اعلام میکنم، بازاریابیه خیلی ضعیفیم ما. میدونی اصلا نه نالج، مثلا فیلم های گنده، چون من خودم دخیل بودم درش میدونم، مثلا فیلم های گنده ساخته شده، این طرف نمیدونه چجوری باید بازاریابی کنه، چجوری باید خودشو عرضه بکنه، چجوری باید یه محصولی پروداکتی به فروش برسه. چرا؟ بدن که همواره هرچی که بوده یا دولتی بوده یا مونوپولی بوده. تو مثلا در صنعت خودروسازی مثلا سه تا ماشین بوده، این سه تا ماشین بازاری واقعا همینه، همین که هست، هیچ نیازی نبوده برای اینکه تو بتونی رقابت بکنی. میدونی خب بلد نیست کسی، این ضعفه. ولی در کانتنت یا ایدئولوژی خود خودت صحبت می‌کنیم، خیلی بچه‌ها تو ایران ایده‌های خیلی خوبی دارن. میدونی ایده‌های خیلی خوبی دارن و فراموش نکن بالاخره ما کشور بودیم که همیشه علاوه بین المللی آیزولیت بودیم دیگه. میدونی ما یه چیز بومی داریم الان. و
نه اینکه اینو موقعی که مثلا میگید به برای صادرات زیاد داریم، میگم مثلا چی داریم میگه؟ یعنی
ببین من البته صادرات منظورم این نبود کانتنت ایرانی صادرات بشه، منظورم کرافتسمنشیپ ایرانی صادر بشه.
آها.
مثل سینماتوگرافر، مثل کارگردان، مثل نویسنده.
خب این اتفاق یه جورایی داره میفته الانم، تا همونایی که میتونن دیگه.
آره
شاید آره. سازماندهی شده نیست مثل اون چیزی که تو میگی، یعنی یه کسی آه. پشتش باشه که بیاد کشف کنه استعدادا رو بعد ببره جای دیگه.
ببین الان مثلا من به عنوان یه جوان ایرانی، خب من یکی جایی که دارم کار می‌کنم پریمیر لیگ فوتبال انگلیسه.
آره ولی خب تو خودت رفتی دیگه، یعنی خودت رفتی دنبالش رو چیز کردی.
خودم رفتم دنبالش.
زیر ساختی وجود نداشته که این اتفاق بیفته.
خب همون دیگه، این زیر ساخته اگه بتونه شکل بگیره، یعنی حتی حمایت‌های دولتی هم باید باشه. تو لزومی نداره مثلا یه سریال فقط بخوای در داخل ایران با محدودیت‌های ایران بسازی، می‌تونی ترکیه بسازی به زبان ترکی. میدونی یه به عنوان فیلم بردار لازم نیست فقط روی پروژه ایرانی کار بکنی، که تو میتونی پروژه خارجی اصلا بری مثلا فیلم بشه. ولی خب همون چون مشکل زبان هست، مشکلات نالجی هست اینه. ولی اگر یه سرمایه گذاشته به نظر من قابلیت رشد زیادی وجود داره. میدونی خیلی جالب، حالا نمیخوام مثال بزنم، ولی حتی کارگردان هایی هم رو ببینید قابلیت خودشون بوده از گذشته اومدن موفق شدن، اونایی که یه جوری رانتی و همینطوری وارد شدن و به خاطر شرایطی نمیدین خیلی هم نتونستن موفق بشن در بازار بین المللی. آره.
در کل ولی چی شد بحثمون رسید به این؟ یا
سینما ایران بود.
آه سینما ایران. آره
آره
خیلی نمیدونم، من خیلی امیدوار نیستم حقیقتش بگه اینکه یه حرکت چیزی بشه، یهو همه تصمیم بگیرن که یه مثلا اتفاق خفنی بیفته. خیلی ایندیویدوال و فردی اتفاقایی که میفته. ببین مثلا فرهادی یک آنامولیه، یعنی زیر ساخت سینمای ایران باعث نشده که یکی مثل فرهادی بره اسکار بگیره. خیلی فردی این اتفاق افتاده.
یعنی اتفاق داره میفته، یعنی یه جوری تو اصلا تو نه فقط روند فرهنگی، یعنی تو کشور ما کلا داره یه جوری میشه که اصلا داره دولت حکومت یه ساز دیگه خودشو میزنه و افراد خودشون، میگم نه فقط در زمینه ورزشی هم همینه. تو خیلی بخوای مثلا متاسفانه باید بگم البته وظیفه دولت هاست که بتونن زیر ساخت رو تأمین بکنن برای استعدادیابی و از این چیزها، ولی تو آخرش می‌نویسن فوتبال هم ممکنه یه بنده خدایی که خودش آکادمی داره میره استعدادا کشف می‌کنه میبره مثلا توی کارهایی بتونه بکنه دیگه. آره اصلا وظیفه دولت‌ها همین باید باشه که تسهیل دهنده این خدمات چیزی باشن. من حتی اینم که گفتم مثلا حمایت بشه که مثلا یه کارگردانی بره ترکیه فیلم بسازه، مثلا ربطی هم به ایران نداره ولی بالاخره استعداد ایرانیه. همون استعداد ایرانی پس فردا ممکنه بیاد ایران یه سری آموزش‌هایی رو در داخل ایران به افراد دیگه بده. می‌دونی؟ خودش خوبه دیگه. آره.
چیزه این بحث ایرانی‌ها اینور شد، یاد چیز افتادم. چند روز پیش داشتم بهش فکر میکردم. اینجا خیلی جالبه، جامعه های مهاجر خیلی خورد فرهنگ ها رو مخصوصا تو محله ها و اینا میبینیم. مثلا چاینا تاون هست، جامایکایی ها یه جایی،
جامایکا رود،
لیتل ایتالی هستش، نمیدونم کوبایی ها یه جایی هستن. بعد ببین این جاها جالبه، نه تنها خود اون مکان ها باعث یه جوری چیز توریستی دارن، یعنی اینقدر جذابن که آدم های دیگه دوست دارن برن مثلا تو جامایکا، تو اون تیکه که جامایکایی هستن مثلا مرغ کباب شده با برنج مثلا جامایکایی بخورن و نمیدونم دوست دارن برن توی چاینا تاون مثلا غذای چینی بخورن، دوست دارن برن مثلا غذای هندی بخورن. ولی مثلا برای ایرانی ها اصلا یه همچی چیزی وجود نداره. و مثلا چند روز پیشم به ابعاد مختلف این قضیه فکر میکردم، حالا اینکه اصلا بعد وجود داشته باشه یا نداشته باشه یا خوبه یا بعدش کاری ندارم.
یعنی چی مثلا کبابی اینا نداریم مثلا خیابون تهران و اینا، لس آنجلس تهران جس اینا؟
چرا، ولی ایرانی ها میرن دیگه، یعنی چیزی فرهنگ ایرانی خارج از ایران پاپولارایز نشده، مینستریم نشده، میدونی؟ مثلا تو الان هر جای کانادا بری تاکو و غذای مکزیکی و اینا یک سبکی از غذا خوردنه که طرفدارای خودشو داره که خیلی هاشون مکزیکی هم مثلا شاید نباشن. یا مثلا غذای هندی غذای جهانی الان، مثلا کاری و اینا، یا مثلا چه میدونم غذای خیلی بادر چیکن و نمیدونم اینجور چیزا. ولی مثلا غذای ایرانی مثلا خود ایرانی ها مونده همینجور تو خودشون باهاش حال میکنن و زرش پلو و مرغ و نمیدونم باقالی پلو و گوشت و کوبیده و برگ و اینا، هیچ وقت خارج نشده از جوامع ایرانی. یا مثلا جایی که مثلا تو تورنتو جایی که ایرانی ها جمعن، یه جای ایرانیان پلازا، هم میری اونجا اصلا رانندگی ها مثل ایرانه، یعنی اصلا فقط ایرانی ها اینگار اونجا هم مثلا رفتم اصلا دو نفر وسط خیابون بودن بین دوتا لاین داشتم به اون یکی آدرس میداد مثلا برو فلان جا مثلا نون سنگگ میخوای برو اونجا مثلا.
خب دارن فرهنگ سازی میکنن دیگه،
میدونم، ولی یه کاری یه جوریه که فقط خود ایرانی ها جمعن یه جا. یعنی مثلا چاینا تاون که خود چینی ها هستن ولی از جاهای دیگه هم همه میرن چاینا تاون که تجربه کنن اون فرهنگ و اون غذاها اون لباسا و نمیدونم چی و اینا رو، ولی مثلا ایرانی ها اینجوری چیز نمیکنن، خارج نمیشه از خودشون، یا مثلا خوب پاپولارایز نمیکنن فرهنگ رو.
یه دلیل خاصی داره البته.
آفرین، حالا میخواستم ببینم دلایلش چیه، چون اصلا نمیتونم ارزش گذاری کنم رو این قضیه که حالا باید باشه اینجوری یا نباید باشه اینجوری یا مثلا خوبه یا بده، ولی اینکه حالا دلیلش که چرا اینجوریه به نظر تو چیه؟
یک دلال بزرگترش بزرگترین دلیلش مثلا اینه که ما ایرانی ها خب دوچار بحران هویتیم. یعنی خودمون هم به عنوان ایرانی ها گم هستیم، ما ملت هزار چیزیم دیگه، فرهنگ و مثلا این چیزایی نهستیم. مشترکاتمون بیشتر زبان فارسی که اونم حالا بعضی وقت گویش های مختلف این برانور است، ولی تو وقتی ایرانی های خارج از ایران نگاه کنی بعضی هاشون هنوز تو دهه مثلا زمان شاه موندن، میدونی، هنوز مثلا با پرسوس اینا. بعد عرضه کننده این فرهنگ در دنیای امروزی که اون هم وجود داره و من قبول ندارم، یه دلیلی که من قبول ندارم یه فرهنگ شیعی مثلا سنتی مثلا حتی چادر به عنوان یه سمبولش یا حجاب یا مثلا چیز هست، و بعد یه عده دیگر میبینی که مثلا حتی مثلا زن ایرانی نمونه خوبیه، مثلا بی حجاب طرف دختره میبینی با مثلا مینی اسکرت یا مثلا پوشش آنچنانی نداره، ولی هنوز مثلا عکس مثلا پاسپورتش ممکنه با روسری باشه. خب این نمیدونه چجوری باید خودش عرضه بکنه، یعنی میدونی این فرهنگ هست. بعد به خاطر مسائل اجتماعی و سیاسی که در ایران وجود داره، ایرانی‌ها یه بدبینی تاریخی نسبت به همدیگه هم دارن.
آره.
یعنی میدونی مثلا تو خودت قطعا رفتی، من برات نمونه شخصی، مثلا تو کامیونیتی برزیلیا که میری نه همه خودشونن، مثلا داره بیرشو میزنه و هرن با هم یه صحبت میکنن، یه سری اشتراکات داره. تو وقتی باید فرهنگ ایرانی که میری، متاسفانه دارم میگم، حالا افرادی مثل من و تو شاید به خاطر تم فرهنگی اینو بتونن در همه کانتکسی خودشونو جا بدن، مثلا به عنوان یک فیلم ساز اینو تو وظیفت این کارو کنه، ولی خیلی از ایرانی که میرن مثلا وقتی صحبت میکنی اول داره ارزیابی میکنه که من دارم با کی صحبت میکنم، مارکسیست، طرفدار جمهوری اسلامی، ریش داره نداره، بک‌گراندش به کجا وصله، و خودش نمیتونه باشه. اول باید یه ماسک بزنه و بعد ماسک رو برداره بگه آقا من اینم، مثلا اوکیه، منم مثل تو هم، تو هم دیگه بتونن مچ بشن. به خاطر همین هستش که نمیتونن چیز بکنن. این یکی داشته باش، یکم همون ضعف مارکتینگیه که گفتم. ببین مثلا من اون پروژه قضا رو که چیز کردم ساختم، خب یکی از اهداف این بود که مثلا غذاهای ملی ما بتونه عرصه اندام بکنه، میدونی؟ ولی خب مارکتینگ هنوز تو کباب که میگی یعنی دونر کباب from Turkey، لبنیز گریل، مثلا هنوز لبنیز باید بیاد، مثلا چیزا اینا ما نتونستیم از اون پرژین کوزینمونو خیلی چیز بکنیم، برای اینکه lack of چیزی هم داشتیم، میدونی؟ بلد نبودیم چیزی باید ارتباط برقرار بکنیم، میدونی؟ خیلی از ایرانی هایی هم که اومدن در خارج از ایران، مثلا با طرف صحبت می‌کنی، حالا تو این لندن، تا مثلا طرف 40 سال اینجاست، هر روزم با ایران، مثلا صبح بیدار میشه خبر فارسی میخونه، قضا چیز آهنگش هنوز مثلا آهنگای مثلا خواننده های لس آنجلسی هستش، و این آدم هنوز داره تو ایران زندگی میکنه، اصلا نتونسته ارتباط برقرار بکنه. آقا تو دیگه انگلیس مثلا بیا یکم با اون کالچر خودت چیز بکنینا. بچه هاشون هم که به دنیا اومدن، چون با ایران خیلیشون ارتباط مستقیم نداشتن، هنوز تصوراتش ایران به صورت چیز محدود خیلی چیزی هست، خیلی هم علاقه ندارن وارد اون هیته بشن. اگر هم باشه خودر زور پدر مادرشون، من اینه اصلا طرف بریتیشه دیگه، اصلا خیلی ارتباط چیزی نداره. اینا یه سری دلایلی هستش که نتونسته خودشو عرضه بکنه، و به خاطر همین هم هستش که تقریبا هر خارجی رو که من برای پروداکشن آوردم ایران، اومد ایران کف کرده، چون اصلا به اون تصورش از ایران یه ایران دیگه دیده، میدونی؟ بزرگترین مسئلهش باز برگردن به نظرم بحران همین هویت هست، یعنی هنوز نتونسته خودش رو کشف بکنه که من کی هستم، چی میخوام و چجوری باید خودم رو عرضه بکنم بدون که بخوام اون ماسکه رو داشته باشم، میدونی؟
آره جالب بود.
خیلی از نمیدونم حالات موافقی تو؟
آره، حالا نمیدونم ایناس یا نه یا چیز دیگه هم میتونه باشه، ولی کلن حس جامعه به قول تو اینقدر نوع فرهنگ ایران که حالا که ما میگیم ایرانی هم اینقدر با هم فرق داره، یعنی هر کی از یه جایی از ایران اومده یه جوری دیگه یه در واقع، و بعد خود ایرانیان با هم دیگه یه سری مشکلات دارن که
ببین تو باید
من خودم هم خیلی مشکل دارم، و یعنی اینجوری نیست که بگی الان منم مثلا اینجا شروع کنم تبلیغ فرهنگ ایرانی کردن. اتفاقا به نظر من میتونه یکی از دلایلش همین باشه، اینه که خیلی از آدم‌ها که از ایران خارج شدن یک جوری فرار کردن، فرار منظورم فرار ذهنی ها،
کوچ کردن،
کوچ کردن، میدونی؟ حالا خیلی ها کوچ میکنن ها، ولی فرار نمیکنن لزوما خیلی ها. ولی من خیلی از ایرانی‌ها رو خارج از ایران می‌بینم که اصلا از همون فرهنگ ایرانی فرار کردن، می‌دونی؟ یعنی حالا فرهنگ ایرانی،
ولی البته جالبه بهت بگم که اینا بعد مدتی دوباره برمیگردن.
آره،
بعدن خیلی پرژین تر از بقیه هم میشن.
پرژین
پرژین تر از، یعنی اینم هست.
آره، ولی در تو شخصی چیز میشن، چیزی نیست که ادورتایز کنن در مورد خودشون، می‌دونی؟
بلکه چیزی ندیدن، نمیدونن چی رو باید میدونی. یعنی ما ببین، تو برای اینکه بتونی نشنال یونیتی یا حس اتحادی ملت داشته باشی، باید یه سری سمبول ها و یه سری چیزهای کاراکتر فرهنگی در خودت داشته باشی. جالبه بهت بگم چرا ملکه انگلستان در انگلستان هنوز طرفدار، یعنی من و تو ممکنی بابا چیه یه خانم پیرزنی میاد در هزاره سوم هنوز، برای اینکه این نشنال یونیتی میده، یک حس چیز به اون کشور میده.
عداشو خوب نبودی. هلو.
آره. دازه اینجور هم میگه. I would like my... My government priorities are not tackling the COVID crisis. آره. میدونی؟ یعنی این که میخوام بگم که این یه حس یونیتی میده. میدونی؟ ما این حس یونیتی هامون گم شده. مثلا دیوید بکام هنوز یک سمبول بریتانیا است در عرصه ورزشی. میدونی؟ ما بعضی از سمبول ورزشی رو دارن فرار میکنن از ایران. دارن میرن توی پرچم کشور دیگه بازی میکنن. خب وقتی تو به معنی سمبولت میخواد بره بگه من اینا همه فقدان و متاسفانه ضعفه. من وقتی فرهنگی مثلا دارن میگم مثلا نمیخوام زیر این پرچم بازی کنم، تو چی به چیت میتونی بنازی؟ میدونی تو باید بتونی یه حسای افتخاری داشته باشی. من فکر کنم به خاطر همینم هم هستش که تو میبینی که فرهنگ ایرانی ها یه کمبود افتخار داره. وقتی مثلا ممکنه آقای فرهادی جایزه اسکار ببینه، میبینه ایرانی ها همه خوشحال هم درسته که مثلا یه آلمانی اگه جایزه اسکار بگیره، مثلا یه آلمانی ممکنه میگه اوکی مثلا با چیکار کنم برده دیگه. من که حالا خیلی میدونی ولی این ضعف ها وجود داره دیگه.
یا یعنی همون تیم ملی چهار سال سر جام جهانی یومینی همه دوره ایرانی.
خب برای که اون میتونه یک پتانسیل یونیفای شدن داره.
ولی به طور مستمری همچین چیزی نداریم که بخواد.
نه. میدونی و این دردناکش این هستش که ببین مثلا خب من کشورهای متعددی رفتم، خیلی از کشورها رو میبینم که مثلا خودشونو خوب عرضه کردن در صورتی که یک دهم پتانسیلای ما رو ندارن. ما لازم تاریخی خیلی حرف برای گفتن داریم. نمیدونم از لحاظ
بابا اصلا همین اصلا همه اونا بریز کنار، غذای ایرانی واقعا اینکه خوشمزه ترین کوزینای دنیاست، ولی واقعا نتونسته هیچ وقت اون پاپولاریتی غذای هندی و ببین وقتی غذای هندی اینقدر طرفدار داری یعنی غذای ایرانی هم میتونه داشته باشه. خب یعنی اونقدر شباهت دارن که بتونی
ببین الان این پروژه‌ای که بله غذا گفتی ببخشید، ببین الان این پروژه غذایی که من کردم شده که بزرگترین پروژه‌ای بوده که حالا به غیر از یکی دو تا که CNN انجام داد اینا بزرگترین پروژه غذایی بوده.
آره.
خب چند نفر تا این کارو کرده بودن؟
خیلی کم. ولی قضیه اینه که پشتش حالا باید خود بیزنس غذا هم بیاد تو این قضیه چیز کنه دیگه. یعنی
برای اینکه من گفتم لک و هنوز کمبود آموزش ارتباط با خارج وجود داره. یعنی تو وقتی صنعت حالا قضا رو اصلا بذار که صنعت توریسم، من برای پروژام اینا باشون در ارتباط هستم و با احترامی که براشون قائلم میدم اصلا توریسم رو نمیدونن تعریف توریسم برای چی، انگار مثلا داخلیه، مثلا ما قرار بریم شمال برای توریستای داخلی. اصلا تو باید جذب سرمایه بکنی نه فقط در زمین حکومتیش، در زمین اجتماعیش هم. مثلا هنوز دوستان فکر من مهمان نوازی این هستش که یه خارجی بیاد ببرن خونهشون، غذاشو بدن، اینو بدن، اونو بدن. اینکه پول نمیاره واردت نمیکنه. تو معمولا هیچ دنیا اینو نمیبینی. من چند وقت پیش ویتنام بودم، تو ویتنام بعد پول بدی آقا بعد این سرویس هم بهت میدیم. میدونی؟ ولی در ایران برای همون کمبودهایی که وی پرژین زارگود مثلا بخواد مثلا چیز بکنن، مثلا طرف میان مهمونیشو میبرن، این غذاشو میدن، اینو میبرن، ترانسپورتش میدن، هیچ چی، طرف میده مفت و مجانی اومده همه کار کرده، مثلا چیزم شده. توریسم هم این چیز وجود داره. من جلسه داشتم با مثلا توریسم بورد ایران، میدیدم یه سری، حالا شاید بند خدا دستشون هم بسته باشه در یه زمینه هایی، میدونی، چون متاسفانه ما همه چیزمون مبناش حکومتی دولتی میشه. در صورتی مثلا تو انگلستان توریسم بورد ما به اون صورت نداریم. نهادهای خصوصی هستن، هتلداری هست، اینا دارن کاراشونو میکنن. من به عنوان حکومت قرار نیست بخوام چیزی بکنم. میدونی تبلیغ اصلا بهترین مدل تبلیغ این نیستش که من بیام یه کاری مثلا چیزی بکنم. میدونی باید توریست که جمعه اون بره تبلیغ بکنه. میدونی یا مثلا یکی اینه در نظر باید بشیم، یکی این که تو توریسم اینم بگم، حتی من این جلسه خیلی خوب با یکی از افراد داشتم، گفتم ما مشکل توریسم زیرساخته، ما زیرساختش چیزی رو نداریم. ولی خب زیرساخت هم باید به نهادهای خصوصی اجازه بده هر کار که میخوام بکنم با نظارت ها باشه کار خودشو بکنه، توریستشو بیاره، نمیدونم مثلا آژانس مسافرتی بتونه جذب بکنه.
وقتی هم میگی توریسم چندین صنعت مختلف با زیر مجموعه همینن، تو نمیتونی بیای همه اینا رو بدی دست یه نفر که هندل کنه که
دقیقا.
یعنی نقل و حمل و نقل توش هست، نمیدونم غذا و بهداشت هست، باستان شناسی چیز میراث فرهنگی هست، نمیدونم هتلداری هست، یعنی 20 تا صنعت جدا از هم باید کارشون رو درست انجام بدن که توریسم حالا درست انجام بشه.
درست میگی. من فکر کنم باید اول ببین ما این لک بزرگی، من اینو چند بار گفتم شاید یکم خسته کننده هم شده باشه، ولی lack of آموزشه ما مشکل داریم. مثلا برای همه توریسم بورد باید یه سری افراد برن آموزش ببینن که چه جوری میشه مثلا چیز کرد. ببین یه کشوری که تو وارد بشی، حالا تو اینو میتونی تو کاناداش ببینی، من در انگلستانش، وقتی تو به معنی خارجی یه غریبه وارد که بشی، وقتی که ببینی این کشور تو اکسس داری به اطلاعات، یعنی مثلا وقتی وارد مترو میشی اینجا اینجوری، آها آها، زود میتونی کشف بکنی چه جوریه، بخشی از سیستم میشی. آره. تو ایران اینا نداری. تو وقتی به عنوان یه توریستم که میری تو مترو، من ایرانی گیجم، هی باید بپرسم آقا سلام علیکم. توی اداره که میری چارچوب نداره که تو کجا باید بری. انگلیس که شاهکار، تو هرچی آنلاینه، همه اطلاعات هست. ها پس من باید اینجا رو بگم، این کارت اعتباری داشته باشم، اینو داشته باشم، این داشته، این روند بشه، به خاطر این بخشی از سیستم میشی. تایلند که توی تایلند خیلی قویه تو توریسمش، وقتی میری تو راحت، با اینکه زبانش هم چه، ولی زود میتونی درک بکنی اینجا میتونی موتور کرایه بکنی، اینجا میتونی این کارو بکنی، این هستش، از این شهر با قطار میتونم برم اینجا. میدونی ما این زیرساخت رو برای مثلا میگم برای من ایرانی سخته، یعنی مثلا وارد میشم نمیدونم کجام، گیجم، یه اداره که وارد میشم گیجم، بعد اصلا آقا سلام علیکم ببخشید من کارتو کجا باید برم، باید بری صندوق 4، بعد میسن شما مینه صندوق 5، بعد 5، میدونی اینا همه مسائلی که با آموزشات میگم دوستان مثلا نیتشون هم بد نباشه، واقعا نمیدونن، آموزش رو ندیدن. بحثمون خیلی
آموزش که چیزه، آخه هر چیزی تو میتونی آخرش برگردی به آموزش، یعنی هر مشکلی رو تو هر مملکتی تو وقتی صحبت میکنی. آره ولی آموزش رو آخه باز دوباره میدونی مثل مرغ و تخم مرغ، کسایی که آموزش میدنم آخه باز خودشون یه جور دیگه بزرگ شدن. پس اینه که تو الان کی باید بیاد آموزش رو درست کنه؟ کسایی که الان همون جوری آموزش دیدن دیگه، یعنی همین جوری دارن فکر میکنن الان.
ببین freedom of information از همه چی مهمتره. آره، وقتی freedom of information، تو فکر نکن انگلیسی ها خودشون یا آمریکایی‌ها یا کانادایی به عنوان مثلا کشورهای پیشرفته خودشون همه چیز راجع به همه چیز، نه، ممکنه یک آموزش از چین ببینن.
آزادی دسترسی به اطلاعات،
آزادی دسترسی به اطلاعات. ببین در انگلستان وقتی یه مشکلی پیش میاد زود میریزن رو تیبل، آقا متخصصین بیان صحبت کنیم، بعد با متخصصین کشور دیگه صحبت کنیم، مثلا با ایتالیایی‌ها صحبت کنیم، چرا به نظر شما ما این مشکل در انگلستان داریم؟ میگن ما در ایتالیا این مشکل رو نداریم، بدن که این کارا رو داریم درست انجام میدیم. اوکی، میدونیم. ولی وقتی آزادی اطلاعات نباشه، و بدتر از اون وقتی یک ایدئولوژی فکر کنه که جواب همه سوالها رو داره و بهتر از هر کسی میدونه چه جوری باید اعمال بکنه، اون وقت قابلیت رشد به وجود نمیاد.
موافقم.
آره، کوبنده بود. نه
کوبنده بود و کامل بود، یعنی بنظرم اصل قضیه همینه. به اطلاعات وقتی دسترسی داشته باشی، حالا قبلا میگفتن هر کی کتاب بیشتر بخونه، الان دیگه کتاب کمه، یعنی باید صرفا از همه چیز دنیا بتونی دسترسی داشته باشی، بتونی اطلاعاتش رو در دسترست باشه.
آره دقیقا همینطوره دیگه. ولی تو در خود اسلام هم حتی تاکید شده بود در اینه، نه لازم اسلامیش هم حتی این هستش که برو آموزش ببین، حتی اگر از چینه. میدونی به خاطر همین این فلو آف اینفورمیشن وقتی که باشه افراد آموزش ببینن به ترتیب درست میشه. من فکر کنم در تمام مقوله های ایران ما نیاز به آموزش داریم، در تربیت، در بهداشت. میدونی ما چقدر ضعف بهداشتی داریم؟ یعنی خیلی از مثلا مقاله مقولات بهداشتی ما بر مبنای خرافات، یا مثلا مادر بزرگم میگه اینو بخور، مثلا قدیم اینو میگفتن، در صورتی که این اصلا جالبه. مثلا تو وقتی من یه برای کاری مجبور شدم بیمارستان برم انگلستان، بعد یه مسئله بودش، بعد گفتم که من ایران رفتم، بعد گفتم ای دکتر شما در ایران چه گفت؟ خب باید فلو اف انفورمیشن باشه. یک دکتر گفتم این قرصا رو به من داد، بعد تعجب کردم گفتم چرا انقدر قرص داده بده، چرا انقدر آسپرین داده، چرا کسی آسپرین نمیده الان؟ میدونی مثلا نه، باید مثلا استراحت بکنی، ورزش بکنی، مثلا این کارو بکنی، یا نهایتا دو تا قرص آسپرین بخوری اگه خیلی چیزه. میدونی خب این کمبود آموزش دیگه. الان مثلا تو توی تاکسی تو ایران که وارد میشی میبینی هر راننده تاکسی واسه خودش استاد همه مقولات، علوم سیاست خارجه، نمیدونم کشورداری، ترانسپورت، بهداشت، ورزش، در مورد همه چی نظر میده. میدونی هر رشته تخصصی که مثلا در کشورهای پیشرفته در موردش پروفشنالیزم و حرفه گرایی وجود داره، این راننده تاکسی در ایران خودش رو در استحقاق این میبینه که بتون راجبش صحبت بکنه.
آخه حالا صحبت هم بکنه، ولی قضیه اینه که عمل هم میشه به اون صحبت ها، میدونی؟ یعنی خودش همون جوری عمل میکنه، هیچ چیزی دیگه ای کسی دیگه ای نیست که بهش آموزش بده که درستش چیه. یا اگه هست اون چیزا هم میدونی همون قدری که میدیا تو ایران ضعیفه، تأثیرش تو ایران زیاده. یعنی مشکل رسانه‌ای که از لحاظ کیفیت تو ایران وجود داره هم به همون اندازه تأثیرگذاریش توی مردم زیاده. یعنی از لحاظ این که مثلا چی رو بی بی سی چی میگه، نمیدونم فلان کانال چی میگه میشنون، بعد اینو دیگه به عنوان فکت قبول میکنن. یعنی هیچ کی این عادت این که برم ببینم خودم درستش چیه تو خیلی ها وجود نداره. همه جای دنیا هم البته اینجوری هستا، ولی به نظرم چون کیفیت و تعدد رسانه تو ایران کمه، خیلی راحت تر میتونه چیزهای بد ترویج پیدا کنه.
ببین در زمینه اخبار
انتی واکسین، انتی واکسرها تو جامعه مثل ایران خیلی راحت تر میتونن ترویج پیدا کنه تفکرشون تا مثلا جامعه مثل انگلیس.
بله،
بخاطر اینکه تعدد رسانه و دسترسی آدما به رسانه‌های مختلف کمتره
و خیانت‌هایی داره شکل میگیره. این واقعا یک از مسائلیه که بعداً میگم باز قابل خودش یه پادکست مفصله، چون اخباری که ما ایرانی‌ها میشنویم همیشه کانالیزه شده. خیلی خیلی بعضیاش خطرناکه و بعضی هست میدونی پمپاش کردن ناامیدی مثلا باز بعضی از شبکه‌ها که وجود داره، این خیانته. ببین تو بالاخره در یک جامعه‌ای هم که داری زندگی می‌کنی، امید تو مثلا خودش یکی از بزرگترین هویت‌های، وقتی اینو از آدم بگیر و اینا، خب نهایتاً میدونی یه دیپرشن‌های شدید اینا وجود داره، متلاشی شدن‌های درونی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی شکل میگیره. آره نه اون که خیلی مبحث مفصلیه. معمولا همینه دیگه، وقتی خلای اطلاعات و دسترسی آزاد اطلاعات وجود نداشته، هی اینا کانالیزه میشه و هر کسی در راستای منافع خودش که بخواد این حرفا رو میزنه دیگه. این میگم صادقش در رسانه غربی هم هست دیگه. من CNN وقتی وابسته به جدام کانالیزه میکنم، سی خودم میخوام و میگم. آره. ولی خب تفاوت اینه که چون دسترسی وجود داره، تو لزوما لازم نیست میتونی CNN رو ببینم تو فاکس نیوز رو ببینی، هم میتونی بری مثلا اخبار آقای ترامپو که الان دیگه برای خودش یه دونه مثلا اصلا
زده.
آره دیگه اصلا قطب تاثیرگذاری مختلفی میتونی برید افکار اونو گوش بدی. و جذابیت کارم در همینه، میدونی؟ یعنی تو حق انتخاب داشته باشی دیگه، میدونی؟ در این دوستانی که خیلی اوقات در مناسک رسانه‌ای حکومتی وجود دارن، هنوز به این جنبندی‌ها نرسیدن متاسفانه، میدونی؟ هنوز فکر مثلا تلویزیون مثلا کارایی خاص خودشو دارن، در صورتی که اصلا فرمت‌ها عوض شده. تو وقتی میتونی تو توالتت بری کیم کارداشیان و خواهرشو ببینی، دیگه خیلی لزوم نداره بشینی.
چند بار تیز شد اسم اینو بردی تو.
خیلی مثال خوبی بود آخه.
واقعا آخه مثال گو تو مثال منه توی این داستانا. وقتی یکی میپرسه که چرا کسی نمیره مثلا فیلم اسکورسیزی رو ببینه، میگم بذار من این اکانت خواهر کیم کارداشیان
بذاری. خواهر کیم کارداشیان.
خواهر کیم کارداشیان نیست. آره میگم بذار من این اکانت اینو نشونت بدم، بعد فالوش هم ندارم ولی هر دفعه باز میکنم پیجشو، بعد آخرین ویدیویی که گذاشته رو باز میکنم، میگم فقط ویو اینو نگاه کن، چون میدونم بالای 50-60 میلیون ویو داره. بعد نگاه میکنم میگم ببین جوونا الان دارن اینو نگاه میکنن.
ببین ما خودمون الان اینفلوئنسرای زیادی داریم. من تو یه مستندی میخواستم راجع به این کار بکنم با تیم بلژیکی. یه سری تبلیغم توی پیج اینستاگرامم کردم که افرادی که اکشن وقت اتفاقاً یه سری افرادم کمک کردن و راجع به پروژه اینستا، فنومنام اینستاگرام در ایران. و خب ما خودمون اینو در ایران داریم، مثل اینفلوئنسر هایی که حالا یا خوانندن یا مثلا نمیدونم چیزا اینا، و این آره واقعا میبینی مثلا خیلی طرفدار دارن، شاید تو باورت هم نشه.
من ایرانی ها رو خیلی نمیشناسم ولی خارجی ها رو خوب میشناسم. ولی آره قطعا توی ایرانی هم زیاده.
شاخهای اینستاگرامی بهش میگن در ایران.
فکر کنم یه مستند ساخت یکی راجبشون، اگه اشتباه نکنم یه مستند یکی ساخت. تو اینترنت یه سرچ کنم بهت میگم اگه بود.
بگو. آره من اتفاقا خیلی علاقه داریم که یه مستندی راجب این قضیه مقوله بسازم. میگم حتی صحبتاش هم کردیم با یه کارگردانم به نام بلژیکی یا اینا، که متاسفانه خوردیم به کرونا و الان دیگه چیزش نیست، ولی آره تغییرات که در لایف استایل افرادم به وجود میاره خودش خیلی جالبه.
لایف استایل آدم ها کلن که شبکه های اجتماعی، نتفلیکس یه مستند خیلی خوب راجبه شبکه های اجتماعی داره، سوشال دلیما، که راجبه تأثیرات اجتماعی و روانی شبکه های اجتماعی خیلی اون مستند خوبیه. الان یکی از موضوعات ترندی و روز دنیاست دیگه، تأثیرات شبکه های اجتماعی روی چیز و سوء استفاده هایی که حالا میکنن این وسط از این چیز. اقتصاد توجه بهش میگن دیگه، economy of attention. کل داستان اینه که توجه آدم دنبال چیه، بعد سریع تا مارکترها میفهمن شروع میکنن دیگه از اون توجه تو سوء استفاده کردن، و بعد شروع میکنن به تو تبلیغ کردن چیزهایی که میخوان بهت بفروشن. منتها حالا این تبلیغ کردن چیزهایی که بهت میخوان بفروشن یه وقت آمازون و میز تلویزیونی که میدونه تو داری در موردش سرچ میکنی تبلیغ اونو نشونت میده، یه موقعی تبلیغ انتخابات دونالد ترامپ، یا یه تبلیغ ضد هیلاری موقع انتخابات برای اینکه رأی تو رو تغییر بده. این دوتا خیلی با هم فرق دارن.
این که تو این یکی از جایی که ما تو ایران ضعف داریم در موردش، ولی آره ما کانستنتلی یعنی به طور ثابت داریم بمباران میشیم از تبلیغات و این چیزا، بدین که خودمون بدونیم. بعد یه چیز جالب بگم، نمیدونم تو اینو تجربه داشتی یا نه، شده مثلا با دوستت، پدرت، مادرت، حالا مثلا پارتنر داری مثلا صحبت می‌کنی مثلا راجبه مثلا فرض کن دوچرخه، یه دفعه می‌بینی تبلیغ دوچرخه برات اومد تو فیسبوک.
برای من اتفاق نیفتاده ولی خیلی شنیدم داستانو.
خیلی برای من افتاده، یعنی به صورت وحشتناکی مثلا داریم مثلا راجبه من ایسکوتر خریدم مثلا داشتیم صحبت می‌کردم ای تبلیغ زدیم، خدایا کی داره به حرف من گوش میده؟
سرچ اینا هم نکرده بودی؟
هیچی. دوستم میگه مثلا داشت با خواهرش به زمان برزیلی صحبت میکرد، یا فهمیده تبلیغش براش مثلا تو چیز اومده، خب زمان برزیلی کجا میفهمن دارن گوش میدن اینا. یکی دیگه دوستای ایرانی میگه من یه جا رد جلوی مغازه رد شدم فکر کردم بهش دیدم تبلیغش
براش دیگه اون دیگه خالی بسته بود.
نمیدونم ولی حتی این تجربه رو نداشتی؟
من نه، ولی هم روی اینترنت خیلی داستانا اینجوری به اشتراک میذارن، هم چند نفرم که میشناسمشون. یه بار یکی روی یکی این وبسایت ها مطلب نوشته بود راجب یه خبرنگاری، راجب این قضیه مطلب نوشته بود، بعد یه اتفاقی که براش افتاده بود یه خانم خبرنگاری نامزد، یعنی الان نامزدشه ولی اون موقع دوست پسرش بوده، ازش خواستگاری میکنه تو پارک مثلا شهرشون، یه پارک خیلی چیزی معروفی. بعد میگفتش که من هنوز به مادر پدرم نگفته بودم، ولی فردای اون روز تبلیغایی که میدیدم راجب لباس عروس و محصولات و چیزای عروسی بود، در واقع بیزنس هایی که مربوط به عروسیه. میگفت از من تو خواستگاری کرده بود، هنوز هیچکی به هیچکی نگفته بودم، ولی تبلیغایی که بر من میومد راجب به بیزنس های مربوط به عروسی بود، که بعد شروع کرده بود راجب تجربه خودش نوشته بود، خبرنگارم بود خانم اتفاقا، بعد خیلی جالب بود. ولی خب همه کمپانی ها میگن که نه ما گوش نمیدیم و نمیدونم چی چی.
باید داره خیلی جوی درآمدزایی داشته باشن دیگه، خیلی خطرناکه، خیلی دنیای میدونی اطلاعات افراد داره درز میکنه و علایق تو اینا این کار همه دارن چیز میکنن.
بعد جایی خطرناک میشه که اهل سوء استفاده کنن از این اطلاعات، میدونی؟
خب قطعا یعنی میکنن یه زمانی،
یعنی مثلا یه سری اصلا آخه میگن که من یکی دوستام که تو اسپاتیفای کار میکنه باهاش حرف میزدم میگفتش خب من دوست دارم که تبلیغاتی که تو اینترنت به من نشون داده میشه بر اساس علاقه خودم باشه، که من میگم خیلی خب آره، ولی تیکه تاریک داستان اینه که خب از کجا معلوم همیشه چیزی که به نفع تو هر نشونت بده، از کجا معلوم؟
نه فقط این، دوست اسپاتیفای تو الان مشهور نیستی، ولی وقتی یه زمانی مثلا رئیس جمهور آمریکا بشی اطلاعاتو دارن.
حالا اصلا اون داستان کانسپیرسی و اینا که توطئه‌هایی که اتفاق میفته به کنار، من میگم از کجا معلوم مثلا من الان برم تو اینترنت سرچ کنم راجع به رژیم های لاغری، خب بعد از مثلا از فردا شروع نکنه تبلیغ بستنی و شکلات و اینا نشونه من دادن و من رو در واقع سخت‌تر بکنه برای من این کار رو. چون الان تو اگه یه کمپانی شکلات باشی، اگه بدونی کیا دارن دنبال این که مثلا قند و شکر رو ترک کنن میگردن، بیای به اونا ایمپالسشون قوی تر از یه آدمیه که خیلی معتاد قند و شکر نیستش، ولی کسی که میدونه این ایراد رو داره و میخواد ترک کنه شکر رو، تو بیای
یعنی به تبلیغ... جنگ برن؟
تو بیا
به نوعی به جنگ برن با طرف، حالا
نه
جنگ...
که به جنگ برن با طرف، ولی بیاد بهش یه تبلیغ شکلات بکنه. خب اون آدمی که میخواد شکلات رو ترک کنه، تو هی به شکلات نشون بدی، احتمالی که یهو بزنه بخره ازت شکلات رو، هوس به هوسش چیز کنه، خیلی بیشتره دیگه. یا مثلا یه آدم چاق رو هی بیای بهش تبلیغ فست فود نشون بدی، میدونی وقتی میدونی این آدمه دنبال اینه که لاغر بشه، پس میخواد با نفس خودش بجنگه، هی بیای بهش تبلیغ فست فود نشون بدی،
شرم بریزی.
آره حالا تو داری آزادی یک انسان رو در تصمیم گیری برای اینکه بخواد زندگی سالم تری داشته باشه ازش میگیری.
حالا اینی که تو میگی درسته، ولی من بیشتر فکرم همون بلک میل کردنه.
آره ولی اون دیگه خیلی اکستریمشه. من میخوام حتی چیزای ساده غیر اکستریمو بگم، یعنی ضررهای، یا حالا مثلا اکستریم ترش اینه که تو مثلا طرفدار جو بایدنی، بیاد به تو هی مطلب بر ضد جو بایدن، مثلا اسکندل هایی که دهه 90 مثلا،
خب این اتفاق افتاده بود دیگه. آره دیگه، زمانی که میگن جنگ بعدی دنیا جنگای همین جنگای چیز سایبره، سایبر سکیوریتی.
آره.
میدونی وقتی شما به اطلاعات یه سری افراد، اطلاعات محرمانه سری افراد دسترسی داشته باشی، یا اینکه بتونی تارگت بکنی، که این اتفاق سر انتخابات همین دعوایی که شده بود برای آقای ترامپ و اینا بود دیگه، که روسیه و دخالت‌های که مثلا در انتخابات و همین جوریه دیگه، تارگت میکنن افرادی که چیز هست، میدونی که نقطه نظر تو عوض بشه،
مثلا ایدئولوژی‌ها رو میتونن چیز کنن، ترویج بدن، میدونی الان مثلا چین خیلی داره روی این قضیه کار میکنه که
فیک نیوز، ایدولوژ...
هم فیک نیوز، همین که ایدئولوژی در واقع کمونیستی رو داره توی کشورهای غربی، تو جوانهای غربی داره ترویج میده.
خیلی با این مطمئن نیستم، چین دیگه کشور کمونیستی نیست، با کمونیست باشه اصلا، ولی چین قطعا داره بالوپر سیاسیشو در جهان بزرگ میگه. آره
ولی کشور کمونیستی که هست همچنان، خب ولی حالا نه به اون شیوه مارکسیستی، ولی تک دولتی تک حزبی بودن و اینجور چیزها رو داره در واقع چیز میکنه، سیسیشن رو داره تو فیک نیوزش خیلی ترویج میده. اینکه حالا خیلی ایده بعدی نیست سیسیشن، اینکه ایالت ها جدا بشن، ایالات متحده رو میخواد چیز کنه کلن. خب بالاخره دشمن اول اقتصاد آمریکا چینه دیگه، برای همین هر کاری حاضر بکنه. و اینکه
ولی چون اقتصادشون برام پیچیده، اگه آمریکا فرو بریزه اقتصادش، برای چین به نفعش نیست، اونم یه مارکتش
هست. نیست فرو بریزه، برای وابستگیش بیشتر بشه. یعنی تو اگه اقتصاد اول دنیا باشی و اقتصاد دوم دنیا وابسته به تو باشه، دیگه کار بقیه دنیا تمومه دیگه.
حالا نه قطعا ما که سند قرارداد بستیم با چین دیگه، خوب از این لازم.
آره
امنیم.
منظورم اینه که از این دیتا ها میتونه استفاده بشه برای اینکه حتی ایده تو ذهن آدم ها قرار بدی.
بله بله.
این که مثلا بحث مالیات، بحث نمیدونم آزادی بیان، بحث چیزه، بحث کنسل کردن آدما، لزوما جوری نیست که بگی خیلی خب خود جامعه داره به این نتیجه میرسه که مثلا بعد یه سری تغییر اتفاق بیفته. از خیلی جاها داره بهشون
این چیزی که تو میگی، البته در آمریکا به این اصطلاح جنگ نرم و جنگ سخت استفاده میکنن دیگه. ببین آمریکا یکی از مشکلاتش، یعنی مشکل که نه، ببین جدید فقط جنگ سخت یعنی بمب اتم یا مثلا موشک یا اسلحه به تنهایی نمیتونه براش قدرت خرید کنه. تو باید بتونی اون امریکن لایف استایل، یعنی سریال فرندز میدونی یه هندی میشه سریال The Friends رو میبینه، اون استایل زندگی و روابطی که باید وجود داشته باشه غربیش رو میاد به تو تزریق میکنه. چین هم داره تان در سینماش جدیدن این کارو میکنه، هی داره فرهنگ خودش و چیز خودش رو، چون نمیتونن کشورها رو بترز. این که تو میگی دقیقاً، خب وجود داشته همیشه،
همیشه وجود داشته.
آره حالا در اکسسیبیلیتیش حالا بیشتر شده.
آره ولی مثلا الان تو اگه یک آمریکایی باشی دلت نمیخواد رو تو این اتفاق بیفته دیگه، یا مثلا اگه یک ایرانی باشی، یک عرب باشی توی مثلا عربستان سعودی، تو دلت میخواد که اصالت خودت رو حداقل اونجوری که خودت دوست داری زندگی کنی و آزادی انتخابت رو به صورت کاملا همون نرم و سرد بر اساس اطلاعاتی که بهت فید میشه از دست ندی. یعنی الان اتفاقی که افتاده، قبلا هم آره این اتفاق میافتاده، منتها با سینما میافتاده، با تلویزیون میافتاده، با روزنامه و کتاب میافتاده. الان تو 24 ساعت این اتفاق داره برات میافته، یعنی کانتنتی که الان گوشی تو نگاه میکنی میفهمی چند ساعت با گوشی دستت بوده و بعض وقتا وحشتناکه اون عددی
که آره آدم میترسه.
یعنی تو میزان دریافت کردن دیتایی که داری انقدر زیاده و انقدر غیر قطع شدنیه، یعنی در طول روزه که تو میگی که خیلی خب مثلا 10% این رم این هم این محتوا هم یک در واقع ایده این شکلی پشتش باشه، خب من چقدر تصمیم گیریم واقعا مال خودم پس وقتی همش داری یه چیز دیگه فید میکنه منو.
خیلی جالبه. آره خدا به خیر که من نمیدونم مثلا در 10 سال آینده قراره چجوری بشم. مثلا نسل جوونی که آدم میبینه، من که دوستام یه بچه داره، این بچهش 24 ساعته تو موبایله و اصلا هیچ ارتباطی با دنیای خارج چیز نداره. به قول روتی زمانی میگفتش که ما مثلا یه زمانی پدر مادرای ما رو مثلا صدا میکنن بیاین خونه بابا، اینقدر بیرون بازی نکنید، برنش میبین خونه درستون. الان پدر مادر میگن تو خدا برو بیرون بازی کن یکم بابا، نمیشه که همش دارم وارکرافت نمیدونم یا مثلا
دیگه. ولی قضیه اینه که تو بچه مثلا وقتی من و تو بچه بودیم، من و تو تصمیم میگرفتیم یه کتاب مثلا هری پاتر رو برداریم بخونیم، یا مثلا تصمیم میگرفتیم ارباب القا رو بشینیم ببینیم، یا مثلا ترمینیتور بشینیم ببینیم، یا تصمیم میگرفتیم ساعت 9 شب بشینیم پاورچین و نمیدونم فرندز و اینا نگاه کنیم. الان الگوریتم داره برای تو تصمیم میگیره که چی ببینی. یعنی تو یوتیوب میتونی با 10 تا آتو پلی از مثلا کارتون اسپایدرمن با 10 تا آتو پلی میرسی به یه چیزی که اصلا هیچ ربطی به اون اولیه نداشته و الگوریتم برای تو تصمیم گرفته که چی ببینی.
تو فقط کافی همون تریگر اوله بزنی. آره. اگر توها بدنسازی براش مهم باشه، میبینی همه چیزت شد بدنسازی. آره. از رحوه مثلا دمبل زدن تا چیز انیمیشن برای چیز باشه، یا ببینی شد انیمیشن دنیا تو خلق میکنه. به خاطر همین هم هست که میگم که تو گفتی مثلا بررسی نکن، نه ایش این فیسبوک ها و اینستاگرام تو رو به معنی تارگت خواهند داشت. اگه تاها به مثلا تلویزیون علاقه من باشی، میبینی تبلیغات تلویزیون برات اومد، تو چون تارگت اقتصادی هستی برای همه. و نهایتا همونطور که گفتی فرهنگی.
مثلا توی فیسبوک یه سری گروه ها و پیج ها هستن واسه این انتی وکسر ها، بعد فهمیده بودن که 900 میلیون بار پیشنهاد داده شده این پیج ها و ویدیو ها سال گذشته توی فیسبوک به آدم ها. بعد خیلی هاش مال این گروه ها و پیج ها و آدم هایی بوده که مال مادرهای که تازه بچه دار شدنه. یعنی فیسبوک الگوریتمش به گروه هایی که واسه مادرهای جدیده که تازه بچه دار شدن پیجا و گروه هایی که بر ضد واکسن بوده رو نشون میداده الگوریتم. بعد حالا تو میگی پس چرا الان تو آمریکا هیچکی نمیره واکسن کرونا بزنه؟ مثلا درصد میگفت 30% ادالت ها نمیخوان بزنن واکسن، یا یعنی میگه اصلا تو آمریکا الان اینجوری شده که شاید هیچ وقت به هرد ایمیونیتی نرسن به چیز گله ای.
آره میگن حتی جایزه بیاید بگیرید.
آره بعد میگه خب چیجونی میشه که به اینجا برسی؟ بعد یهو در کنارش میبینی که مثلا الگوریتم فیسبوک 900 میلیون بار پیشنهاد داده پیج های بر ضد آنتی واکسر ها رو به آدم ها که خیلی هاشون مادرهایی بودن که تازه بچه دار شدن. بعد میگه خب چند درصد این آدما واقعا خودشون تصمیم گرفتن که
حالا به نظر تو یعنی این خود استابلیشمنت فیسبوک این کارو کرد یا فیسبوک گفت این پلتفرمو در اختیار تو گذاشتم تو که در اختیار ترامپ گذاشته بود که حرفاشو بزنه و خب اینا دوباره بازنش میشن یعنی طرفی باید چیکار کنه؟ باید این محدود کنه بگه نه هیچ کی دیگه نباید حرف بزنه، فقط اون چیزی که من الان میدونی که فیسبوک و اینا به سر قضیه ترامپ خب یه ایده محکوم میکنن یعنی خب ترامپ خود حرفشو بزنه تو داری قطعش میکنی، فقط اون چیزی که من میخوام بزنی خب این که دیگه
آدم های متخصص این قضیه میگن که فیسبوک به صورت عمدی نمیاد این کارو بکنه، ولی اینسنتیو هایی که برای الگوریتم طراحی کردن محصول فیسبوک جوری طراحی شده که الگوریتم این کار رو انجام میده ناخودآگاه. یعنی چی؟ یعنی فیسبوک موقعی سود میبره که تو تایم بیشتری رو تو فیسبوک بچرخی. چرا؟ چون میتونه تبلیغات بیشتری بتونشون بده و تبلیغاتش هم جوری درآمدزایی بیشتر داره که اون چیزایی که تو انگیجمنت بیشتری برات ایجاد میکنه رو نشونت بده. پس الگوریتم میگه خب اگه یه کسی مادری باشه که تازه بچه دار شده، احتمالا تو گروه هایی که برای مادرهای که تازه بچه دار شدن براش انگیجمنت بیشتری داره، بیشتر وقتی رو اونجا صرف میکنه با بقیه مادرهایی که تازه بچه دار شدن. بعد میگه خیلی خوب، حالا که داره وقتش رو اینجا صرف میکنه دیگه من چی میتونم نشونش بدم که این وقتش رو حالا بیشتر صرف کنه اینجا؟ بعد حالا الگوریتم جوری طراحی شده که میگه خیلی خوب، مادرهایی که تازه بچه دار شدن بیشتر با این کانسپت واکسن و اینا، چون یکی از نگرانیاشونه که خب معلومه به بچه‌م بعد مثلا تو یه سال آینده 30 تا واکسن بزنم، بعد اگه من بهش یه پیج رو نشون بدم که بر ضد این واکسن هاست، وقت بیشتری رو روی فیسبوک صرف میکنه. پس میاد بر اساس اتفاقاتی که گذشته افتاده میگه خیلی خب، پس تو هم احتمالاً اگه من اینو بهت پیشنهاد بدم تو وقت بیشتری، یا مثلا اون کسی که عاشق ترامپ تو پیجای ترامپیه، من اگه بیام بهش مثلا راجع به آزادی اسلحه پیجای آزادی اسلحه مثلا سکن امندمنت و اینا نشونش بدم، وقت بیشتری رو چیز میکنه. پس یهو میبینی یارو هدایت میشه توسط الگوریتم، یهو میبینی به یه جایی میرسه که فردای روز میره مثلا برای آزادی اصله هم تظاهرات میکنه، احتمالا اونجا دو نفر دیگه هم زخمی میکنه، نمیدونم چی اینا. یهو میبینید از شروع یک جایی که مثلا یارو ریپابلیکن بوده صرفا وارد گروه های ریپابلیکن شده، بعد یهو کشیده شده به
خودش هم نمیدونه.
قضیه این است که یعنی محصول جوری طراحی شده که ناخودآگاه این اتفاق باید بیفته. این
موافقم با
چی کسایی که ایراد میگیرن از فیسبوک، نمیان بگن که فیسبوک داره عمدی این کار رو میکنه، آدم ها رو داره چیز میکنه، میگن محصولی که تو تولید کردی بر اساس اینسنتیوایی که داره آدم ها رو ناخودآگاه میبره سمت اکستریمیزم. چون آدم ها اصلا، خود فیسبوک یه بار یه آزمایشی انجام داد که مطالبی که آدم ها رو عصبانی میکنه و منفی بودن رو توشون تقویت میکنه بیشتر جواب میده روی شبکه های اجتماعی. یعنی تو انگیجمنتت با چیزهایی که باهاشون مخالفی خیلی بیشتره تا اون چیزهایی که باهاشون مخالفی. من اگه ببینم امیر رضازاده داره همیشه همه حرفی رو میزنه که منم باش موافقم، میگم خیلی خوب لایک، رد میشم میرم. ولی اگه ببینم یکی داره بر ضد اون چیزی که من بهش اعتقاد دارم حرف میزنه، شاید کامنت هم بذارم، شاید مثلا واسه دو تا دوستامم بفرستم اینم ببین آشغالو چی داره میگه، نمیدونم. انگیجمنت من با اون کانتنت بیشتره، برای همین الگوریتم هم هی داره این قضیه رو اینسنتیوایز میکنه.
دقیقاً.
و از اون طرف داره همه این دیتا ها رو به یه سری آدم هم میفروشه و حالا اونا هم از این دیتا ها دارن استفاده میکنن. یعنی میگن خیلی خوب، این کاراکتره اگه من حالا بهش چه تبلیغی نشون بدم که باهاش بیشتر درگیر بشه بر اساس این دیتا هایی که ازش دارم؟ خب این آدمیه که اسلحه داره، آدمیه که ریپابلیکنه، آدمیه که تو فلان شهر زندگی میکنه، دو تا بچه داره، تازه هم ازدواج کرده. خب من واسه این آدم چه جور تبلیغی نشون بدم راجع به هیلاری کلینتون که فردای روز هیلاری کلینتون داره تو شهرشون حرف میزنه، بره یارو شروع کنه به هم بزنه همه جا رو. میدونی؟
گفتم جنگ بعدی جنگ سایبریه دیگه، به نوعی هر کسی که تو این مقوله بتونه اینفلوئنس و تاثیرگذاری خودش رو بکنه، میتونه افکار عمومی رو بسیج بکنه، میتونه تاثیرگذاری فکری بکنه.
آره.
این چیزایی که تو خیلی مباحث عمیق ژورنالیسم و نمیدونم این چیزا رو دخیل میکنه دیگه. بالاخره بشر همش باید خودش رو تغییر بده با شرایط چیزا اینا. موافقم دیگه، ولی خب اینویتیبل هم هست به نوعی.
به نظرم آگاهی اگه راجبش زیاد بشه تا یه حدی میشه کنترلش کرد.
آره قبول دارم.
مثلا بچه‌ها و جوان‌ها
حتی من فکر کنم اینا باید وارد مباحث سوشال، ببین چون هنوز جدیده ولی به زودی باید وارد کروکولیوم های درسی و آموزشی هم بشه. به قول تو آره، مثلا ممکنه منی که آگاه باشم دیگه تارگت نشم بود، چون اطلاع دارم، آگاهی دارم، میدونم این کار، ولی یه نفر که ندونه مثلا جوان تر باشه میتونه رادیکالایز بشه. همین اتفاقی که برای داعش افتاد، داعش خیلی از آدم ها از غرب اومده بودن دیگه، سوشال میدیا و این چیزا بوده. این دلیل برنمیشه که ما سوشال میدیا رو ببندیم، ولی باعث میشه که با اطلاع رسانی و آگاهی رسانی بدونیم که مثلا چه نگاهی هست، چه نگاهی رادیکالایزه، چه نگاهی چجوری، اینا بتونیم انتخاب بکنیم.
آره. و اینکه این خود میخوردم آدما چیز باشن دیگه، بدونن این اتفاقی که داره میفته ناخودآگاه از توجهشون داره استفاده میشه، و اینکه چقدر آمادگی اینو دارن که ذهنامون آمادگی اینو داره که سری بیفتیم توی یک یه ایدئولوژی
زود نباید جوگیر شد.
آفرین جوگیر. مثلا ببین چقدر پیج ایران فارسی هست توی اینستاگرام راجع به زمین صاف، زمین تخت و فلت ارفرا. و مثلا یعنی این تریستان هریس که تحقیقات زیاد انجام میده این قضیه، میگه اگه یه بچه رو بذاری تو خونه، یوتیوب رو بذاری جلوش و بری، سه روز دیگه برگردی و بهت میگه مثلا مامان میدونستی هولوکاست هیچ وقت اتفاق نیفتاده، یا میدونستی مثلا زمین تخته فلته، یا مثلا میدونستید نمیدونم فلان چیزا واکسن مثلا آدم ها رو احمق میکنه، میدونی؟ میگو اگه همینجور ویل کنی بچه ها رو جلوی چی، واقعا میتونه این اتفاق بیفته. یعنی ذهن بچه هم خیلی
شاید بیشتر فیلم باشه که وجود نداشته، چون و کسی که وجود داشته که نمیاد فیلم بذاره، در واقع همه قبول دارن به نوعی.
آره. بعد میگفت مخصوصا بچه ها خیلی آمادگی اینو دارن که این چیزا رو دریافت کنن، برای همین بعد حواس آدما به بچه‌ها خیلی بیشتر باشه، و بعد از همون بچگی هم بهشون یاد بدی که ببین تو بزرگسالی هم مثلا خیلی این اتفاق میفته، پس تو از همین الان باید آماده باشی. و اینکه به بزرگسالا دیگه، یعنی به آدما و اینا هم باید آدم هی راجع به این قضیه حرف بزنه، بگی ببین این اتفاق داره میفته. اگه مثلا
اکسسیبیلیتی که بیشتر باشه تصور بشه، چون مثلا از پورنوگرافی تو بگیر و اکسسیبیلیتی که ممکنه بچه‌ها بهش داشته باشن،
آره،
تا مثلا مسائل سیاسی و فرهنگی و اینا که مثلا ممکنه هر کسی پروداکت تفکر سیاسی یک شبکه باشه.
ببین تو صبح تا شب مثلا ایران اینترنشنال نگاه کنی، واقعا تاثیر میذاره رو دیگه، یعنی مثلا اعتقادات مهم نیست از کجا شروع کردی، بالاخره یه همسویی در نهایت پیدا میکنی وقتی فقط از صبح تا شب یک شبکه نگاه کنی. حالا میتونی یا CNN یا فاکس یا بی بی سی یا هر چیزی، وقتی تو غرق یک پیام مونو میشی، ناخودآگاه رو تأثیر میذاره. اصلا قدرت رسانه تو همینه دیگه، چیزیه که روس‌ها 100 سال پیش فهمیدن که آقا تو پروپاگاندا یعنی چی. تو وقتی مخصوصا سینما از همینجا شروع شد دیگه، که فهمیدن که آقا مثلا یه ملتی که همه تو شوروی هیچکی سواد نداشت، بعد گفتن خب چجوری ما میتونیم وحدت ایجاد کنیم، شروع کردن به سینما، از فیلم استفاده کردن، از تدوین استفاده کردن. حالا این قضیه تو الان تو قرن 21 هم وجود داره، یعنی شبکه‌های تلویزیونی هم از این قضیه استفاده میکنن، فیلم‌های سینمایی هم استفاده میکنن.
خب یا کمپین‌های انتخاباتی از فیلم‌های انتخاباتی،
کمپین‌های طبقاتی، آره، انتخاباتی. پپسی، کوکاکولا،
فکر کنم خیلی صحبت کردیم دیگه ها.
آره دیگه، دمت گرم. بگو کجا میتونن پیدات کنن، شبکه های اجتماعی، اینستاگرام.
والا من اینستاگرامم که امیر باند، مثل جیمز باند، امیر باند 307
307 207 نیم.
آره یه برای که یه آدم نامرد 207 رو انتخاب کرده بود،
یعنی امیر باند 207 رو یکی برداشته بود،
برداشته بود، نمیدونم کی بوده. آره بخاطر همین امیر باند 307
باشه.
چون همیشه علاقه ویژه‌ای با آقای باند داشتم. این پیج اینستاگرام هم هستش که مهمترین جایی هستش که الان در دسترسی هستم و
آره، میتونم در
آره خورمه راحت هم هست یاد گیرش
چیزی. آره توی دیسکریپشن و توضیحات پادکستم میذارم، چیز میکنم، لینکشو میذارم.
دمت گرم.
این امیر کلا خیلی هم پیجش جذابه هم خودش.
قربونت برم، مرسی.
خیلی خوب، اگر کامنت مومنت بذارین بد نیستش، لایک کنین. این اپیزود ورژن یوتیوب هم داره، توی کانال یوتیوب لینکش توی توضیحات پادکست هستش، سابسکرایب بشین، لایک کنین، کامنت بذارین، اونجا هم این کانال جون بگیره به قول معروف. اینستاگرام @radionist، تلگرام هم @radionist، توییتر @radio_nist.
اگر دوست دارین که از رادیو نیست حمایت کنین، از من حمایت کنین، لینک های حمایت توی توضیحات پادکست هست، از هر جای دنیا میتونین حمایت کنین.
دیگه همین دیگه، برین خوش بگذرونین، خدافظ.